Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
سلام علیکم آقا محمد جواد، چطوری؟ میخوام بده چند تا فوش بدم، ولی خب آدمایی رو که از نزدیک ندیده باشم یه خورده راحت نیستم واسه فوش دادم. در همین حد پسنده کن فعلا. یه نگاه میکردم به تایم پادکست، بعد میدیدم که این یه رو بشموند دیگه، این آخرش چی شد پس؟ این که گفت ماجرا اینجوری میشه، این ماجرا تازه داره شروع میشه، چه خبره؟ قراره تو مثلا تو 10 دقیقه مثل این فیلم های ایرانی هست یه موضوع رو بست میدن آخرش مثلا میبینی که تو یه قسمت میاد تمام پرونده هایی که باز شده بست نمیشه. بعد دیگه یواش یواش داشت میخورد تو ذوقم که آقا این چیزی در نمیاد ازش، دیگه رکبه رو خوردم. آقا دمت گرم، خیلی باحال بود، خوب بود، موندیم تو خماریش دیگه. عوضی جان کی قراره بدی اپیزودهای بعدیشو بده ببینیم چجوری، چند قسمت قراره باشه؟ بعد دقیقا واسه خودم تعریف کن چی میشه، من بدونم چی میشه، بعد حالا میاد اپیزود بیرونم گوش میکنیم دیگه. خیلی حالا ببینم ات یه بار فوشهای رکیبتر هم نصارت میکنم. به هر حال که آقا کارت درسته، دمت گرم، خیلی لذت بردم اینجوری ها دیگه.
سلام 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 به همه برابچه های درجه یک و ناب دارالوکلایی. من محمد جواد اعیانی ثانی هستم، وکیل پایه یک دادگستری، که به همراه رفیق گلم اشکان هنرمندیان پادکست دارالوکلا رو برای شما تهیه میکنیم و بالا پایینش میکنیم. ما تو پادکست دارالوکلا خاطرهایی که برای خودم بوده یا برای همکاران بوده اونو برای من تعریف کردن رو به یه زبانی خیلی دوستانه و خیلی خیلی صمیمی براتون تعریف میکنیم و تهش هم سعی میکنیم یه جوری که حالا شما یه توشهی به قول معروف اندوخته باشید از صحبتهای ما، یه سری نکات حقوقی رو خیلی ریز و خیلی ناناز به شما بفهمونیم. خدمت عارضم که یه توضیح بدم، این صدایی که اول پادکست پخش شد صدای مشتبای فراحت عزیز، رفیق گل ترک درجه یک خودم بود که خیلی خیلی دوستش دارم و فوشم بده ما عاشقشیم، فوشم بده ما دوستش داریم، در جبران اون کاری بود، شوخی بودش که من باش کردم و شما همتون پاسوز مشتبای فراحت شدید. ما تو قسمت اول نگفتیم که این پادکست چند قسمتیه و این بار آخری که من این شوخی رو میخونم، قول میدم رو قول منم واقعا حساب باز کنید. ولی به هر حال اتفاقی که افتاد این بودش که ما این شوخی رو با مشتبا فراحت کردم و مشتبا هم حسابی از خجالت ما در اومد، صداش شنیدید، امیدوارم که ما رو ببخشید. ولی خب به هر حال دیگه این بار آخریه دیگه، قول میدم که این کار رو نکنم و دیگه شوخی شوخی به قول معروف تو پادکست داستان درست نکنم. بگذاریم، صدای آقای فراحت رو شنیدید، یه خلاصه و معرفی هم این اپیزودو بکنم. اپیزود در مورد چند نفر هست که با همدستی همدیگه حساب این موکل ما رو خالی کردن. خب قسمت اولش رو از زبون موکلم بیشتر تعریف کردم، قسمت دومش رو نه خودم صحبت میکنم و از زبان خودم صحبت میکنم در واقع برای شما. امیدوارم که خیلی گیج نشید. تعداد شخصیت ها خیلی نیستن، حدود 5 نفر شخصیت ما داریم حدودن. حالا سعی میکنم که دیگه بیشتر گیج نشید، دیگه کمی دل بدید به کار. همه اسامی که گفته میشه اسامی واقعیه، از آقای شعبان فقانی، از آقای اسقر خانی، از آقای حاجی پور وکیل، از آقای ابراهیم شفی پور، آقای یکی دیگه شون اسمش یادم بیاد خدایا، آقای جان براری، اینها همه اسامی واقعی هستن، نفراد وجود دارن. و تلاش من اینه که بعد از این اپیزود بتونم یه مصاحبه‌ای با شعبان فقانی و آقای اسقر خانی یا ابراهیم شفیع پور و دوستان دیگه داشته باشم که به قول معروف یکه به قاضی نریم دیگه، گفتم یکه به قاضی نریم و حرفای اونا رو هم بشنویم. حالا خیلی هم سعی میکنم که بی پرده باشه، اونا بتونن راحت صحبت کنن و ترس و ابایی از مطرح کردن ماجراها نداشته باشن. از کسایی هم که ما رو استوری میکنن توی اینستا و جاهای دیگه و معرفی میکنن هم تشکر میکنیم، علل خصوص خانم هانی دهقان، دمتون گرم، مرسی که ما رو معرفی میکنیم. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه هم یه مصاحبه داشته باشیم. شما هم حتما حرفای خوشگل و خاطرات جذاب خلاصه این مرور دارید که ازش استفاده کنیم. همین دیگه، توضیحو که دادم، خلاصه رو که گفتم، تشکرم کردم. ما رو تو هر جایی که پستامون رو میبینید مثل کست باکس و اینستاگرام و توییتر اینا لایک کنید، کلن فالو کنید، چون این لایک و این فالو و این داستان ها باعث میشه که ما بیشتر دیده بشیم و بچه های دارالوکلایی عملا بیشتر بشن. بزرگترین حمایت از ما هم اینه که ما رو به دوستاتون معرفی کنید. خلاص دیگه بیشتر توضیح ندم، آقا ما رو معرفی کنید دیگه. فکر کنم امروز فرداست که 1000 تایی شدنمون رو جشن میگیریم. یه 3 ماهی ما درگیر یه مشکلاتی بودیم نتونستیم بدیم، ولی الان باز دوباره رو به رشدیم و بچه‌ها خیلی لطف دارن به ما و از این حرفا. امیدوارم که خوشتون بیاد و از همین الان خودم مشتاق مصاحبه ایم که با شعبان فقانی دارم و قولتون میدم که با شعبان مصاحبه خیلی خیلی درجه یکی داشته باشیم که هممون کیفشو ببریم. بریم دیگه برای شنیدن پادکست، خیلی وقتتون رو نگیرم، یه اینتروی خیلی طولانی شد، 4 دقیقه است من دارم اینترو میکنم. کیف کنید آقا، این پادکست تقدیم به تک تکتون، علل خصوص امیر نوروزی رفیق گلم که خلاصه عمرش کفاف نداد و کنار ما نبود و تو این پرونده بود. دوستتون دارم، یا علی. جوون لاغر، قد بلند، باهوش، پیگیر، کار درست، سفید پوست، موی سیاه، همچین آدمی بود. فقط و فقط شاید تنها ایرادی که من بتونم بهش بگیرم این بود که لاغر پرقو بزرگ شده بود، واسه همین مشکلات معمولی براش خیلی بزرگتر از اون چیزی که وجود داشت جلوه میکرد و یه جوره من آخر کاری ها بهش میگفتم گالیور. همش تو فاز این بود که نه اینجوری نمیشه، من چرا اینجوری هم، من چرا فرام شد میگم، چون لاغر پرقو بزرگ شده بود اینجوری شخصیتش برقی من شکل گرفته، وگرنه از همه لحاظ اون پسری بود که همه مامانا آرزو داشتن دامادشون بشه. این مجری برنامه زلال احکام کیه؟ این شریعتی مداری شریعتی کیه؟ تو مایه های همون تصور کنید، یه پسر ناز درجه یک خوردنی، البته برای مامانا زریب. این کیه؟ این علی آقا موکل منه که از طرف پسر عموی من بهش معرفی شدم و قرار بیاد وکالت رو به من بده. بعد از این که بالا پایین میکنه با خودش این علی آقا، میبینه که نه، نیاز داره که یه وکیلی بگیره و حالا که پسر عموی محمد جواد داره میگه که با برو یه وکیلی هست که نمیدونم مشاوره میده و رایگانه و کمکت میکنه و حالا اگه خوشت اومد باهاش کار کن، اگه خوشت نیومد بذارش کنار، چه بهتره من برم باهاش یه مصاحبه‌ای داشته باشم، یه صحبتی داشته باشم تا بلکه بتونم یه چیزایی لالوی کار ازش یاد بگیرم و برم تو پرونده ازش استفاده کنم. حداقل منفعتی که داره همینه دیگه. پس سنگ مفت گنجش مفت، بریم که با آقا محمد جواد وکیل بشینیم صحبت کنیم. اون زمان من با امیر نوروزی که گفتم فوت کرد توسط بیماری کرونا و این چیزا همکار بودم و شریک بودم. امیر چی کار میکرد؟ امیر تو مؤسسات آموزشی یا جاهایی مثل دانشگاه مختلف تدریس داشت و از این طریق یه سری موکلا و یه سری دوستا رو و یه سری آشناها رو پیدا میکرد به عنوان موکل بیار. یعنی اینجوری میگفت ما یه دفتر حقوقی داریم، من حالا مدیر مجموعه هستم و کاراش انجام میدم، پرمندتون اگه چیزی داشتید میت. کلا اساتید دانشگاه به خاطر اینکه دانشجو دور و برشون زیاد سوال میپرسن این ور اونور، منبع خوبی هم برای جذب موکل. من از امیر همچین استفاده میکردم به عنوان شریک. امیر بیار بود. در واقع جلسه هایی که باید صحبت میشد و نمیدونم عقد قرارداد میشد و توضیحاتش داده میشد، در صورتی که من نبودم خود امیر میبست و من کارم این بود که بعد از اینکه امیر میرسون به بحث قرارداد، به عنوان کسی که کننده کار بودم وکالت رو میگرفتم و دنبال پرونده اصطلاحا میدویدم. پس امیر میشد مدیر حقوقی مجموعه، من میشدم وکیل مجموعه، با هم دیگه کار میکردیم. ما از سال خدای من خرداد 94 شروع به کار کردیم با هم دیگه تا سال اصلا تیر 99 ما با هم دیگه شریک بودیم و بعد از تیر 99 خیلی دوستانه و خیلی معقول هم با هم دیگه صحبت کردیم و هر کسی به راه خودش رفت. من این 5 سال 6 سال رو یه جوری با امیر کار میکردم. خلاصه خدا بیامرزتت امیر جان، هر جو هستی روحت شاد باشه. امیر چه جور شخصیتی بود؟ امیر نوروزی یه آدم سرزبوندار، صدای قشنگ، یه کمی چاقالو و خلاصه از این بچه بازاری توریا بود. یعنی میتونست به قول معروف با سرزبونی که داره، با هنری که توی زبون ریختن داره، قرارداده خیلی خیلی خوبی برای من ببنده و طوری اصلا قرارداد ببنده که هم هر خرج خودش در بیاد هم خرج من در بیاد و کلن با هم دیگه اینجوری ما شریک شده بود. خیلی آدم کار درستی بود، سرزبون دار بود، بلد بود چجوری اصطلاحا موکل رو بشونه و باهاش صحبت کنه، قرارداد باش ببنده، توجیهش کنه و تو این زمینه من این کار رو سپرده بودم به امیر. خیلی بهتر از من کار میکرد و موکل هم خیلی راضی تر بود وقتی که با امیر صحبت میکرد، انگاری بهتر حرفشو میفهمید. نمیدونم تو چرا اینجوری میشد ولی اینجوری بود دیگه. حالا واقعیت آدم باید بگه به هر حال. این علی آقای ما پا شد اومد دفتر و یه جلسه 2.5 ساعت با امیر نوروزی برگزار کرد. انقدر امیر نوروزی خوب صحبت میکنه که فکر میکنه که حتما امیر نوروزی وکیل خوب است و محمد جواد عیانی این کارآموز امیر نوروزیه. امیر نوروزی کارای درشت رو میگیره ولی پادویشو محمد جواد میکنه. حالا بگذاریم، اینجوری تصور کرده بود به من که میگفت علی آقا. بعد 2.5 ساعت صحبت با امیر نوروزی، امیر نوروزی میگه که خب ببینید من این کاراشو انجام، وکیل شما خود آقای عیانیه، من پرونده شما رو انجام نمیدم و عکس من رو نشون میده به آقای علی آقا. علی آقا برمیگرده میگه آقا این که خیلی اصلا جوانتر بود، چرا اینجوریه و چرا اونجوری، اگه میشه خودت بیا کار من انجام بده. که امیر برمیگرده میگه نه اتفاقا این آدم به قول معروف به درد بخوریه و میتونه کارو انجام بده، تو نگران نباش. اولین عکسی که از من میبینه یه عکس کرواتی توی شب، نمیدونم حالا چه جور عکسی بوده. خلاصه خیلی با تیپ و ظاهر من این علی آقا حال نکرده و همیشه آرزو میکرده که امیر نوروزی ای کاش میرفته برای کارش. بگذاریم خیلی توی این حاشیهش نریم، قرارداد منعقد میشه و امیر نوروزی بهش میگه که ظرف 1 سال پرونده شما جمع میشه. قرار اول کیه؟ وقتیه که دادسرا یه ابلاغیه میزنه و توی اون ابلاغیه شعبان فقانی، آقای اصغر خانی این دو نفر رو میخواد که دوباره بیان اخذ توضیحات بدن. من وقتی وارد شدم جلسه اول کیا اومده بودن؟ آقای حاجی پور وکیل آقای اصغر خانی اومده بود، زن آقای شعبان فقانی اومده بود، اصغر خانی اومده بود، این 3 نفر. یکی دو نفر بودن که اصلا صحبت نمی‌کردن، که حالا میگم آقا جان براری نامی بود، حالا اون خیلی مهم نیست، خیلی توی پرونده ما نبود، ولی جاش حواسم این آدم باشه. از قضا دادیار ما عوض شد و یه خانومی شد دادیار که به حساب خیلی بول معروف دلش نمیخواست که این پرونده ها باز بمونه و خیلی عجله داشت ببنده. ولی اون روزی که ما احضار شده بودیم برای صحبت، خانم دادیار داخل جلسه حضور نداشتن. در اینجا پرونده میرفت زیر دست معاون ارجاع تا اظهارات رو معاونت ارجاع بگیره. قیافای افرادی که داخل این پرونده بودن نگاه میکردی، همه آدم های روستایی ساده طوری بودن، راحت بگم خیلی قیافه ها شارلاتان طور رو خیلی شق و رق و نمیدونم اتو کشیده و اینجور چیزا نبود. حتی وکیلشون آقای حاجی پور هم خیلی مثلا استایل شیک و با کلاسی نداشت، خیلی معمولی و خیلی ساده حاضر شده بودن. یه نگاهی به اینا کردم و گفتم که با این جماعت باید از در صداقت وارد شد، نه از در این که حالا چه وعده‌ای بدیم و چه وعده‌ای ندیم. خلاصه رفتم که با اینا صحبت کنم، گفتم که حالا که پرونده داره میره زیر دست معاون ارجاع، من یک چند کلمه، من وکیل آقای علی آقا هستم، من یک چند دقیقه به من وقت بدید که با هم دیگه یک گپی زده باشیم. رفتم جلو و اول از همه با اصغر خانی خواستم صحبت کنم که حاجی پور وکیلش اومد جلو و گفتش که بله بفرمایید، یعنی نخواست که من مستقیم، نه من که حالا کاری ندارم، نمیخوام بخورمش، که حالا میخوام دو کلمه با هم صحبت کنم. یه 40 تومن اومده آقای اصغر خان توی حساب شما، خیلی مشخصه این 40 تومن وقتی اومده توی حساب شما اصطلاحا میگن دارا شدن بلاجهت، این آقای حاجی پور هم وکیلته میدونه، باید این 40 تومن وقتی میاد تو حساب تو یک رابطه ای باشه، یک عقدی باشه، یک دلیلی باشه، یک منطقی داشته باشه. وقتی بی منطق یه پولی میاد تو حساب تو، تو دارا شدن بلاجهتی. نه آقای حاجی پور. آقای حاجی پور گفت بله درست. گفتم خب بالا بری پایین بیای، این 40 تومن رو چه این گاوا اومده باشه و چه این داستانه که شما تعریف کرده درست باشه یا نه، باید این 40 تومن رو به ما بدی، چون که این پرونده هم بسته بشه تو حقوقیش میاد و شما محکوم این قضیه هستی. نه آقای حاجی پور. آقای حاجی پور گفت بله شما درست میفرمایید. گفتم خب چرا ما بیایم با هم دیگه توی دادسرا بجنگیم، چرا بیایم با هم دیگه مقابل هم دیگه بایستیم، بیایم و خیلی راحت خیلی دوستانه مطلب رو جمع کنیم و بریم به قول معروف یه سازوکاری بشینیم که اصلا خارج از دادگاه باشه، با هم دیگه یه سازش توافق و یه سازشی. گفت بله اتفاقا منم همین حرفو دارم، همین نظر رو دارم. منم گفتم خدایا خیلی خوبه اگه اینجوری باشه که اصلا بدش کن بریم یه توافق میکنیم، من میخوام اینجا یه سال دو سال توی دادسرا با این وضعیتی که پرونده ام هیچی نداریم، هیچی دستاویز نداریم، بخوایم بریم چه کاریه، بذار سرتاش هم بیاریم بریم تو مصالحه. تو همین منوال هم اون آقای معاون ارجای داستر جرم رایانی ما رو صدا کردن که آقا بفرمایید داخل. من که رفتم داخل تا نگاش کردم دیدم این سال پایینی خودمه داخل دانشگاه علوم قضایی، این بنده خدا جزو سال پایینی ما بوده. سلام علیکم اینجور حرفا. گفت آقا اینش کار میکنی تو دانشگاه؟ هم من بگم جز که نه شرورترین دانشجوی دانشگاه بودم که موقع فارغ التحصیلی نمیدونم گفتم یا نه، به من یه جایزه دادن به عنوان آروم ترین دانشجوی دانشگاه. خلاصه آدم شناخته شده ای بودم، هر جا میرفتم عیانی به حساب تابلو بود. گفت ای عیانی تو اینجوری؟ گفتم آره اینجوریه. چیه مشکل چیه؟ چند دقیقه بیرون وایسید، همه رو بیرون کرد، من موندم و این علی آقا و این آقای معاون ارجا. گفتش که چی شده مشکل چیه؟ گفتم والا مشکلی چیز خاصی نیست، یه پرونده است و این 40 تومن از این حساب رفته تو اون حساب و خلاصه الان اینا میگن گاوه و ما اومدیم شکایت کردیم از اینا و اینجوریه. گفت نگاه کن پرونده چیزی نداره داخلش و من پرونده های این شکلی رو چشم‌بسته من تعقیب میزنم میره، اصلا داخلش ورود پیدا نمیکنم، دست و بال شما خالیه، هیچ منطق و هیچ مشکلی نداره که اینها اومدن حساب شما رو هک کردن. یه اتفاقات به هر حال تو سیستم بانکی افتاده و تو باید از طریق اون سیستم بانکی باید پیگیر باشی. من گفتم مشکلی ندارم، من فقط با اینا صحبت کردم، این حرفایی هم که تو به من میگی رو من خودم به آقای علی آقا گفتم، من با اینا صحبت کردم، شما یه لطفی کن یه جلسه به ما زمان بده که ما بریم با اینها یه سازشی بکنیم، یه صلح و صفایی بکنیم، اگر که صلح و صفا نکردیم شما بیا پرونده رو ببن، یه تایم دیگه به ما بده. یعنی در واقع از این رفیقم خواستم که یه جلسه تمدید شده بذاره و پرونده رو اصلاحا چشم‌بسته نبنده، گرچه که اکثر دادیارها و اکثر کسایی که حقوقی هستن به علت این کمبود دلایل 100% این پرونده رو می‌بستن. طرف رو صدا کرد و اومد داخل و خلاصه یه خورده با اینا جدی صحبت کرد، گفتش که من ادله که داخل این پرونده هست دارم بررسی میکنم، حالا کاری هم ندارم که همکارمون میخواد چی کار بکنه، ولی پیشنهادم اینه که برید با آقای عیانی یه صلح سازشی بکنید تا این پرونده مسیر خودش رو به نحو دیگه ای طی کنه. یه جورایی خیلی خیلی خفیف به اینا فهمون که صلح و سازش برای هر دو طرف شما بهتره. من کلا به خاطر دانشگاهی که توش درس خوندم رفیق و دوست و آشنا توی سیستم قضایی زیاد دارم. میگم تو دانشگاه هم آدمی نبودم که یه گوشه بشینم و کسی منو نشناسه، همه به خاطر شیطونی ها به قول معروف کار خنده‌دار و بحث‌های شوخی و اینا خیلی منو میشناختن. کلا دانشجوی محبوبی بودم، کسی رو مسخره نمیکردم، کسی رو اذیت نمیکردم، ولی همیشه فضای شادی بود جایی که من بودم. نمیدونم اگر مثلا اردویی بود، اگر مثلا جایی میرفتیم از طریق به حساب دانشگاه و اینا، اگر من بودم بچه ها میگفتن خیلی بیشتر مثلا خوش مسافرت بودم دیگه، میگفتیم میخندیدیم. من تو دانشگاه اون وضعی که هیچ کی جرئت نمیکرد کاری بکنه شعر میخوندم، شعر چرت و پرت میخوندیم، دست میزدیم، کارهای شری بود، جز اون تیم میز آخر کلاس بودم، خلاصه همیشه اینجوری بود و اذیت میکردم همه رو توی حدی بود دیگه، کرم خودمو میرختم. یادم یه سری میرفتیم قم، بعد تو اتوبوس موز دادن بچه ها خوردن و نمیدونم خیار بود موز بود خلاصه موز بود، موز دادن خوردن و بعد من پاشادم یه مشما بود، خلاصه این مشما رو گرفتم و آشغالای موز بچه ها رو جمع کردم. همه تعجب کردن که بابا عیانی تو چرا آخه آشغال جمع میکنی؟ آقا بشین تو رو، نه آقا من کار خیر میکنم فلان. من بدم من و حسین سمی و حالا یکی دیگه از بچه ها اسم آقا رحیمی و اینا جز اون میز آخری ها بودیم. حسین سمی لور بود، رحیمی شمالی رشتی بود، من که یزدی خراسانی بودم یه جورایی، یکی دیگه هم الان اسمش یادم اصفهانی بود، خدای اسمش یادم نمیاد. ما این آخر اتوبوس لوجه آخرش مال ما بود، حالا این پوسته موز رو جمع کردیم و تو مشما بردیم آخر اتوبوس رو، گفتیم دوستان عزیز توجه بفرمایید شما در پدافند هوایی اتوبوس هستید، و خلاصه گن زدیم به اتوبوس با پوست موز، پرتاب به سمت بچه ها و فکر کنید دیگه خودتون فکر کنید که 60 و 70 تا پوست موز بود اونجا، ما چجوری اتوبوس رو با خاک یکسان کردیم. خلاصه آدم فانی بودیم دیگه، همه ما رو دوست داشتن. بگذاریم بیایم بیرون سر این قضیه، من دوست و اینا زیاد دارم توی سیستم قضایی، ولی خدای من شاهده که از هیچ کدومشون تا الان هیچ توقعی به قول معروف هیچ درخواستی که غیر حقوقی باشه یا چیزی باشه نداشتم، و صرفا استفاده هایی که ازشون کردم از این دوستان این بوده که مثلا سوالی داشتم ازشون پرسیدم، مثل همه همکارام که زنگ میزنن از هم دیگه سوال میپرسن. ولی خب اینا دوستانی هستن که تجربه بیشتری دارن و بهتر طبیعتا میتونن نظراتشون به درد من بخوره. کلا خیلی دوست آشنا دارم، ولی تا همین الان که دارم صحبت میکنم هیچ موقع به هیچ کدومشون هیچ روی نزدم، و باز برای که بفهمید چقدر جالب تر این ماجرا اینه که برعکسه، وقتی که یکی از رفیقام میشه قاضی پرونده من احتمال شکست من خیلی بیشتر میشه، و خیلی از رفیقای خیلی خیلی صمیمیم علیه خود من رأی دادن. آخریش هم بگم که دوستان به اسم بگم، یه پرونده من داشتم فیروسکو، پرونده فیروسکویی بود که افترا بود، چندین بار طرف مقابل ما خواسته بودن تحقیق بشه، ولی طرف مقابل ما بنده خدا حالش بد بود و نمی اومد برای چیز، برای اظهارات. بعد این دو سه بار توی بازپرسی مختلف شرخید و خلاصه افتاد زیر دست بازپرسی اول داستره فیروسکو، آقای اسحاق احمدی که ایشون رفیق صمیمی منه، یعنی رفیق جینگ همین، یهو زارت گذاشت من تعقیب، یعنی اصلا منو نخواست من تعقیب که آقا ایشون حالش بده و این تهمت و این افترایی هم که مطرح شده ایشون اصلا به قول معروف قابلیت این چیزو نداشته، داخل پرونده هم پیگیری نکرده پرونده اصلا، ایشون خلاصه من تعقیب به علتی که حال طرف مقابل بده. منم شروع کردم یه اعتراضی به این من تعقیب زدم و خلاصه کوبیدم این باسپورس و این اسحاق احمدی رو و گفتم اصلا تنبلی داره میکنه، این چه وضعشه، هنوز پرونده یک بار 10 تا پاسپورت اینو رسیدگی کردن یه بار نیومده داره منو تعقیب میزنه، و من به شما به ضرس قاطع میگم که این بنده خدا داره تمارس میکنه و نمیاد، و حالا یعنی چی نمیاد، شما باید فلان کنید بعدان کنید. خلاصه منو تعقیب و یه اعتراض خیلی خشن که بیشتر توپم سمت اسحاق احمدی بود تا سمت به قول معروف بحث حقوقی، که دو هفته بعدم اون بنده خدا فوت کرد و تمام اینه که من گفته بودم اونا تمارز میکنه کلا رفت رو هوا. بگذاریم، خلاصه اینجور طوریه. من خیلی آدمی نیستم که با رابطه بخوام کارم باید دنبال بحث حقوقی هم میشتر تا بحث رابطه. توی اینجام این دوست ما این لطفو در حق من انجام داد. ما نکته ای که نباید فراموش بشه عدم حضور شعبان فرغانی توی اون جلسه بود. صورت جلسه انجام شد، دو طرف یک زمانی رو خریدیم که بریم یه جلسه بذاریم که صلح و سازش کنیم، پرونده همینجور باز بمونه تا ببینیم حالا چه میشه. وقتی اومدم پایین همینجور گرم صحبت رفاقتی با آقای حاجی پور به عنوان همکار بودم که دیدم که اون آقای جان براری رفت سمت یه آقایی که قد نسبتا کوتاهی داشت، سر تاسی داشت و با اون شروع کرد به صحبت کردن. با آقای حاجی پور گفتم که این بنده خدا کیه؟ گفتش که این همین شعبان فرغانیه، بنده خدا دیر رسیده دیگه، حالا نیومده و فلان. رفتم خیلی گرم و صمیمی با شعبان دست دادم. شعبان چه جور شخصیتی بود؟ شعبان، حالا شعبان رو بیشتر میشناسیم، حالا بگذاریم. شعبان چه جور شخصیتی بود؟ شعبان یه آدمی بود که خیلی پرتمطراق و من علم و من کیم و چه کار میکنم و فلان، خیلی پر صحبت میکرد، برعکس اصغر خانی که خیلی دست پایین و مظلوم صحبت میکرد. رفتم و گفتم که سلام، خوبی شما؟ سلامتید، ما مخلصیم از این حرفا. آقا ما اینجوری تصمیم گرفتیم. گفت به هر حال من کارشو انجام میدم، شما نگران نباشید. و خیلی میگم پر صحبت کرد، اگه بخوام مثل خودش صحبت کنم سلام داداش گلم، کارشو انجام میدم براتون، شما مشکل نباشه، خاطرتون جمع باشه، اینجوری، یعنی میخوام بگم صفر صحبت. یه قدمی ما با هم دیگه زدیم، مثل جانکری و این بنده خدا ظریف، منو جان براری و آقای شعبان فقانی. تو اونجا شعبان فقانی با لهجه شمالی شکسته پاره که من میفهمیدم به آقای جان براری داشت میگفتش که دیدی کارو تموم کردم، دیدی اصلا نیاز نبود که وکیل بیاد، دو جلسه است داره وکیل میاد، هیچ کاری هم نمیکنه. این وصل لالو هم یه کمی هم ارادات ویژه نسبت به وکیل میکرد، من نمیتونم خیلی بگم. بگذاریم، و خیلی پرتمطراق به آقای جان براری میگفتش که این پرونده رو خودم باید جمعش کنم، شما وکلا هیچ کاری از دستتون بر نمیاد و این پرونده صفر و صدش دست خودم. منم به صحبته ی آدم دلگرم شده بودم، چرا دروغ گفتم؟ خب بریم صحبت میکنیم، میخوام پولمون رو بگیریم، کاری نداریم، این 40 تومنش رفته، میخواد 40 تومنش بگیره، کاری ما به این حرفا نمیاد، هر کی هست. بعد از صحبت‌های ما قرار بر این شد که آقای شعبان فقانی تا یکی دو هفته آینده این 40 میلیون تومان ما رو به ما برگردونه و پرونده بسته بشه و پرکارش. من خیلی امیدوار نبودم، خود علی آقام خیلی امیدوار نبود، ولی خب یه جورایی علی دلخوشتر بود نسبت به من. ولی من سعی میکردم که توجه به شناختی که از شخصیت علی داشتم وضعیت رو خیلی سفید نشون ندم، گفتم خیلی دل نبند یا آروم باش و فلان و محمدان، که علی به هم نریزه. میدونم شخصیت گالیبر توری بود، ناراحت بود کلا. بگذاریم، تموم شد و بعد از یه هفته ما زنگ زدیم به این آقای شعبان فقانی، گفت آقا تشریف بیارید شمال تا ما به شما این پول رو تقدیم کنیم. آقا بزن به حساب. گفت نه، باید بیارید اینجا، من یه مقدارش رو میخوام نقد به شما بدم، یه مقدارش هم میخوام چک بدم. اینجا رو کی میره؟ اینجا رو امیر نوروزی قرار شد که با سلاحن علی آقا، سوار ماشین علی آقا پاشن برن شمال و توی شمال این کار رو انجام بدن. صبح اول وقت را میفتن و با همدیگه دوتایی میرن میدون بابل، زنگ میزنن به آقای شعبان فقانی که ما رسیدیم، حالا باید چیکار کنیم، در خدمت شما هستیم. شعبان یه 20 دقیقه نیم ساعت اینا رو معطل میکنه، توی گیرودار حرف زدنه بین خودشون هستن که آقا ما علاف شدیم و این داره به ما دروغ میگه و این نمیاد و فلان و بهمدان. یهو در ماشینشون باز میشه بی مقدمه، یه نفر آدمه اون معروف ورزیده و چغر. کلا شمالی ها رو دیدید چجوری هن دیگه؟ حالا پرانتز رو باز کنم، ما یه عروسی لایش شمال دعوت بودیم، اینا تو عروسی موقعی رقصیدن کشتی میگرفتن. من جدی دارم میگم، ما کشتی میگرفتن، خنددار نمیگم. ببین وسط رقصیدن یه حتو تایش رو وای میستدن، یه گارد کشتی توری میگرفتن و سر و گله و فلان، یکیشون یه زیری خم میگرفت، فن رو اجرا نمیکرد، دوباره ادامه اون رقص شمالی که حالا دیدید دستا بالا و اینا اونجوری بودن. یعنی اصلا کلا شمالی جماعت یه خورده ذاتن چغر بد بدن هست، یعنی اینو هممون میدونیم چجوری. خلاصه یهو یه چغر بد بدنی که کی بوده، همون آقای جانبراری، عقب ماشین میشینه و به اینا میگه که سلام آقا، خوبی شما؟ آقا حرکت کن. آقا حرکت. یو قالب توی میکنه چی شد، این چرا تو ماشین نشست، ما کجاییم، داریم چیکار میکنیم؟ یه ترسی توی دل اینا اصطلاحا میشینه، میرن و فلان و وحمدان. امیر از طریق اسمس به علی پیام میده، میگه که فلانی این پشت سر ما نشسته، یه وقتی چاق و ماقوی نزنه به ما، بیا جامونو عوض کنیم، تو برو عقب بشین، من میام شد. که یک جا نگه میداره به بهونه یه خریدی. خلاصه علی میاد پایین و میگه آقا بفرمایید جلو، خواهش میکنم، شما چرا عقب، شما ما تو ماشین مغلب میهمان ما هستید و فلان. خلاصه از ترس این که جانبراری از پشت کاری نکنه، جانبراری میارن جلو، خودشون میرن پشت. اولا همیش غلطی نمیتونستن جفتشون بکنن و اینو راحت بهتون بگم، اگر که جانبراری میخواست حرکتی بزنه، نه از هیکل و چاق شده بودن امیر نوروزی میتونست کاری بر بیاد، نه از این ور از این جوون سیخلنگ لاغر تو خونه بزرگ شده لای پرقو، میتونه اون یه جنه سه تا ایمار هم میخورد و قول من رو قورت میداد و هضم میکرد و تمام میشد. ولی خب دلشون خوش بود دیگه. از این ور امیر نوروزی به من زنگ زد، گفت جواد چیکار کنم؟ گفتم بابا ول کن، برو خیلی ترسو نباش، برو جلو. من نسبت به امیر کله شق تر بودم و خدا بیامرزه دیگه و هستم. امیر یه خورده کلا بچه تهران من دیگه، یه خورده نانازش بیشتر بود تا منی که مثلا شیطونیم بیشتر از امیر. گفتم برو حالا تو هر جایی که میتونی برو، شل نکن. که امیرم قبول کرد و خلاصه رفتن. از اون طرف هم علی زنگ میزنه به یکی از رفقاش که تو پلیس آگاهی بوده، خلاصه لحظه به لحظه با پیامک آدرس جاهایی که اینا میرفتن رو میدادن. میپرسن که این آقای شعبان فقانی کجاست، میگه میاد، حالا عجله نکنید و فلان. اینا رو میبرن توی یه ویلای لب ساحلی که خیلی خیلی درب و داغون بوده، حالا اونجا پلاژ میگن، منم میدونم پلاژه، ولی اونجوری تو من که نرفتم، ولی خیلی تر تمیز نبود. یکی دو نفر آدم گولاخ خالکوپیتور رو بدن اینا، که یکیشون هم میلنگیده و امیر نوروزی به علی گفته بوده که این تیر خورده که داره میلنگه، اینا یکی تو فاز بودن دیگه، خلاصه ترسیده بودن. حالا اگه یه نفر آدم معمولی هم رد میشده از جلو چششون، اینا براشون یا هیکل گولاخی به چشم، ولی خب به هر حال خالکوپی و اینا هم که دیگه زیاد داشتن دیگه، اینا رو که نمیشه. خلاصه با ترس و لرز میرن میشینن و امیر به علی میگه که چیزی نخوری، بگو مسموم شدیم و غذا بد خوردیم و حالمون بده و فلان. اینا آقا هر چی پذیرایی میارن، هر چی شیرینی میارن، با اینکه علی و امیر خیلی هم گشنه بودن و از صبح هم هیچی نخورده بودن، از ترس اینکه مبادا اینا رو چیز خورشون کنن و مواد پوادی خلاصه داستان بشه، میگن نه ما حالمون بده و نه با این حرفا چیه، ما آقای فوانی کی میاد؟ میگن آدم میاد، شما غصه نخور. خلاصه امیر و علی توی اون فضایی هم که صورت میگیره خیلی به صورت ترسیده، لب به هیچ چیزی هم نمیزنن و امیر نوروزی هم دیگه موندن رو جایز نمیدونه. برمیگرده به علی میگه که علی، یا علی بگو پاشیم بریم، اینجا جای موندن نیست، اینا الان بریزن سرمون، خفتمون کنن، یه صورت جلسه چیزی از ما بگیرن، چیزی دست ما رو اصطلاحا نمیگیره. امیر به بهونه ای که تلفنش داره زنگ میخوره میره بیرون و به علی هم زنگ میزنه، میگه تو هم پاشو بیا. به علی میگن کجا میریم؟ میگه امین آقا سر کوچه کارم دارم، من میرم. میگن نه بابا بشین، ما میریم بیاریم، بعد نهار ما گرفتیم. آقا جون ما با شعبان فقانی کار داریم، شما هم که شعبان نمیاد، من یه دقیقه میرم میام، حالا چیزی نیست. به بهونه یه کار شخصی که امیر نوروزی داشته، از داخل ویلا خلاصه علی میاد بیرون، سوار ماشین میشن و جیم میکنن میاد. امیر جو منزنگ بابا جواد اینجا اوضاع خرابه، با این وضعیت ما نمیتونیم با اینا سالا سازش کنیم، اینا ما رو بردن داخل یه پلاژی و آدمای گولاخ و از این حرفا، من بقیده من این که شما مسیر تو یه جور دیگه بشین، این مسیر به ترکستان میره. خلاصه تو همین گریویر خود شعبان فقانی زنگ میزنه به امیر، میگه آقا جان کجایی شما، چرا غذا نخوردید، چرا پذیراییتون کردن استفاده نکردید و فلان و محمدان. امیر میگه نه مرسی، ممنون، متشکرم اینا. میگه نه من میخوام بیام ببینم. امیر میگه اگه میخوای بیای منو ببینی بیا فلان جا دیگه. بازی رو امیر از داخل اون ویلا و پلاژ خیلی درب و داغون میکشونه جلو یکی از مراکز تجاری شهر بابرسر. اونجا هم زنگ میزنه به یکی از رفقای حالا دوره هرچیش سربازی، میگه ولی امیر سربازی نرفته بود. اینو علی به من گفت امیر سربازی نرفته بود که بخواد رفیق بشه. ولی خب براش زنگ میزنه به یکی از رفقای بابر سریش که خیلی هم حالا هیکل بزرگی داشته. سه نفری جلوی مثلا اون پاساژه قرار میشه که شعبان فقانی بیاد و چک رو بده و تموم شه بره. جلوی پاساژ که وایسادن به جای اینکه حالا شعبان پیاده شه و نهایتا جام براری، کیا پیاده میشن؟ 5 تا آدم اصطلاحاً غریبه و آشنا. کیان؟ اولیش که خود شعبان فقانیه با همون تریپ کت و شلوار و کله تاس و از این مدلی که بوده. دومیش جان مراریه، یه جوون اصطلاحاً شق و رق چغر بدبده. سومی که اصغر خانی، یه جوون شلوول اصطلاحاً لاغرندا. بعدیش هم که همین آقای وکیل است، آقای حاجی پوره که پیاده میشه. و نهایتاً یک جوون چغره بد بدن تو همون حالت اندامی که جام براری داشته به نام ابراهیم شفی پور. ابراهیم شفی پور کیه؟ ابراهیم شفی پور یه جوون اصلاحاً بنا بود که کارهای آره سرامیکاری و گشکاری و اینا رو انجام میداد و عملاً با این جمع اومده بود که کمکی باشه. اونم خیلی میگم از نظر هیکلی کشید و آدمی بود، یعنی بلد کاری بود. اگه یه نفر میدیدید جوری بروسلی تور، اصلا من میخوام مثلا دمت گرم، مثل بروسلی بود اندام و هیکل بروسلی. بگذار آقا اینا از ماشین پیاده میشن و میان سمت این دوستان. اول بسم الله اینا زرد میکنن، اصلا میگن اینا هم 5 نفری میریزن سرشون و تا همینجا ترتیبشون. خلاصه میگن نه وایسی صبور باشه، این جلشون هم به این رفیق امیر نوروزی قرصه و میشنن صحبت. بهش میگه چرا نیومدی؟ چی شده بابا ترسیدی؟ تو ما برات قضا گرفته بودیم. بابا تو از صبح ساعت 8 ما رو معطل خودت کردی الان ساعت 12 مرد حسابی. چرا من کار دارم، کارهای دیگه هم دارم تو شمال انجام بدم. میگه خب الان میخوای چیکار بکنی؟ پول نقد رو بده، چکم بده دیگه شما که میخوای بدی. که شعبان فقانی برمیگرده میگه والا من الان پول نقدام همه چیزام گیره توی سرمایه گذاری که کردم، میتونم بهتون یه چک بدم. امیر زنگ میزنه به من که محمد جواد اینا پول نقد نیاوردن، میخوان چک بدن. گفتم امیر هر چی گرفتی از اینا گرفتی، کاری به کار نشه باش. اونور مسیر پرونده ما مشخصه، ما در بدترین شرایط از لحاظ حقوقی میریم جلو، تو هر چی میتونی از اینا بگیری غنیمت. امیرم موتورش روشن میشه و خیلی حرفه‌ای و خیلی جدی میفته پی کار که از اینا هر چی میتونه بگیره. به آقای شعبان فقانی برمیگرده میگه که خب چیکار میخوام؟ میگه من یه چک دارم، میخوام چک بدم. میگه خب کوچکتو ببینم. میگه این آقای شفی پور میخواد چک بده. میگه چرا آقای شفی پور؟ میگه به خاطر این که حالا من الان دست چکم همراهم نیست و آقای شفی پور من آوردم که بعد دوستان منه، کار منم کمک کنه انجام بده. دوباره امیر به من زنگ میزنه که محمد جواد اینا میخوان چک بدن، چک خودش هم نمیده، چک شفی پور رو میده. من برگشتم گفتم که ببین چک هر کسی رو میخواد بده پشتش رو بده، همه امضا کنن تا جایی که میتونی امضا بگی. کاری به این که این چک مال چه کسی هست و چه حالتی نداشته باشه، فقط مشخص باشه اون کسی که داره بهت چک میده کیه. یعنی ابراهیم شفی پور به تو چک مثلا محمد رضا غلامی رو نده، خود ابراهیم شفی پور به تو چکشو بده. بعدش هم در جریان باشی که هر کسی که میخواد امضا کنه امضاش رو در حضور تو بزنه، چک امضا شده نگیری. بگذاریم امیر نوروزی گوش رو قطع که میکنه و میره بهش میگه من با آقای عیانی صحبت کردم، مشکلی هم تو این زمینه نیست، شما میتونید چک آقای شفی پور رو بدید و پشتش رو بقیه امضا کنند. ابراهیم شفی پور چک رو صادر میکنه، شعبان فقانی پشت چک رو امضا میکنه، اسمش رو زیر امضاش امیر میخواد که بنویسه. دقت کنید اگه میخواین از کسی چک بگیرید. دوباره میده اصغر خانی امضا میکنه، اسم اصغر خانی به همراه حالا اون تاریخی که هست رو میزنن زیرش و از کارت ملی این سه نفر هم جداگونه عکس میگیره. در واقع امیر داره مستندسازی میکنه که شما در حضور من این امضاها رو زدید و من کارت ملیاتون رو عکس گرفتم. حالا جمعی اثباتیش بماند که مشخصه برحال این عکس‌ها تو چه تاریخی گرفته شده و تاریخ این چکا به چه صورته و ادله خوبی، حداقل اطلاعات افرادی که ما امضاشون رو داریم میگیریم، چکشون رو داریم میگیریم دم دستمونه. امیر فشار میاره که حاجی پور هم این چک رو امضا کنه، ولی حاجی پور از امضا زدن سر باز میزنه، کار درستی میکنه حاجی پور. ولی امیر میبینه که فضای اصطلاحا جو زدگی و اینه که من آنم بود رستم بود پهلوان چی از اینا، من آنم که رستم بود پهلوان، خلاصه میخواد حاجی پور رو بذاره لاکار رو اصلا جوگیرش کنه، ولی حاجی پور لاکار نمیره. اونورم جانبراری گویا در دسترس نبوده. خلاصه این چک با دو تا امضا با یک صورت جلسه که این چک در تاریخ فلان پاس میشه، اگر پاس نشود مسیر پرونده به قوت خودش باقی خواهد ماند. این کلیت ماجراست. عملا ما یه مدرک اضافی گرفتیم، اونا یه تایم خریدن که اون چک رو پاس کنن و ما رضایت تو پرونده بذاریم. این رسید، این چک دست علی میمونه. اینها بالاخره با 1001 ترس و لرز و داستان برمیگردن میان تهران. روزی که امیر و علی برمیگردن دقیقا مصادف میشه با همون روزی که پلاسکو ریزش میکنه، و این خاطره هم تو ذهنشون مونده بود که وقتی داشتن برمیگشتن گفتن که ما میدونستیم یه بلایی قراره سرمون بیاد، این بلای خورده به پلاسکو. خلاصه با همدیگه شوخی میکردن از خوشحالی که داشتن، از وضعیتی که داشتن، حالشون خوب بوده که تونستن علاوه بر مدارکی که قبلا داشتن هیچی نمیارزیده براشون، حالا یه چک شکسته پاره دست و پا شکسته دستشون باشه و یه امیدی داشته باشن که این چک سر موعدش پاس بشه. تاریخ چک برای تاریخ 10 اسفند سال 95، و بعد از اینکه ما این چک رو گرفتیم فتح بابی شد برای صحبتایی که من با فقانی داشتم. شعبان فقانی دم به دقیقه به من زنگ میزد و گفت خاطر جمع باشه و این چک پاس میشه و نمیدونم من الان دفتر آقا هستم و نمیدونم با آقای شمخانی الان جلسه داریم و از این حرفای گنده گنده که به قول معروف خیلی داستان داشت. منم خیلی کاری به این کار نداشتم، من فقط هدفم این بود که این چک پاس بشه و سعی میکردم روابطم رو با حفظ شرایط حقوقی پروندم با شعبان حفظ کنم. لالوی این صحبت‌هایی هم که من با شعبان می‌کردم، یکی دو سه باری صدای این آقای شعبان رو ضبط کردم که میگفت مثلا من با سردار صادقی تو بیت آقا رفیقم. من نه سردار میشناختم نه صادقی میشناختم نه خدای بیت آقا رو میشناختم، خیلی تو این کار اصلا کاری نداشتم، ولی خب میگفتم اینا حالا صداشو ضبط کنیم، یه روزی شاید به درد بخوره، یه روزی شاید مجبور بشم از اینا استفاده کنم. گوشه کار همه وکلا اینجوری هستن، کلا وکلا یه شخصیت داره، هر سندی میبینن عکس میگیرن، هر صدایی میتونن ضبط میکنن. علت شاید اینکه گوشیاشون هم راه نمیدن، شاید همین باشه که کار خیلی بدیه که اجازه نمیدم و گوشیمون ببریم داخل، هیچ ربطی نداره. ولی خلاصه یک شخصیت یه وکیل معمولا اینه که در حال جمع‌آوری یه سری مدارک و داکیومنت و اویدنس و اینجور چیزاست و عملا نمیتونه بیکار بشه. منم همچین مدلی با شعبان داشتم و این برای خودش بلغور میکرد و منم از این وقت تا جایی که میدونستم صداهای اینو ضبط میکردم. نکته جالبی که وجود داشت برخورد شعبان با فرار امیر و علی از ویلای بابلسر. شعبان وقتی با من صحبت میکرد میگفت آقای عیانی خواهش میکنم پاشو بیا بابلسر، ما در خدمتت باشیم، پاشو بیا بابل، ما نمیدونم برات گوسفند میکشیم، من اینجا وضعم خوبه، گاوداری دارم، من اینجا 4 میلیارد گاو دارم، از این حرفا خیلی گنده گنده میگم، کلوف میشکست به قول ما بر بچه‌ها. خلاصه این که خیلی چیز به من گفتم ما این رفیقای ما رو برداشتی آوردی اونجا یه نهار بهشون ندادی مرد حسابی، من خواهی منو بکشی مثلا بیام سمت بابل که چی بشه. پس شعبان جوش می آورد، این شده بود نقطه ضعف شعبان، گفت بار بابا با این رفیقای ترسود باشی. من اینا رو آوردم گفتم آدم حسابشون کنم، بهشون شام و نهار بدم، سریع فرار کردن از اینجا. آدم نه من بی عرضه باشه، یارو هیکل داشت، امیر نوروزی میگفت یارو هیکل داشت دو برابر من قدش بود، جرأت نمیکرد تو یه دقیقه تو بیده. من به اینا شیرین تعارف کردم، من به اینا نمیدونم گوش تعارف کردم، جیگر تعارف، هیچی نخورده اینا، اینا فقط فرار کردن، دومشون گذاشتن رو کولشون در رفتن. خودت بعد پاشی بیای، خودت بعد پاشی بیای اینجا با ما بشینی ببینی چقدر ما اینجا بزم داریم، چقدر اینجا رزم داریم، من با فلان کسک میشینم، با فلان کسک میشینم، فرماندار فلان جا آشنمه، فرماندار به همین جا آشنمه. خیلی بنده خدا ادعای داشت و حالش گرفته شده بود که این همه تدارک دیده که از مهمانهاش ویروس درمون پذیرایی کنه، ولی مهموناش ترسیدن در رفتن، که گرچه حق داشتن امیر و علی که از اون وضعیت خیلی مزخرف خارج بشن و بترسن و فرار کنن، من اینو شکی نرم، ولی من دم به دم شعبان میدادم، گفتم آره بابا اینا ترسو بودن، شده حالا سر فرصت میام خدمتت بابا، من الان شوخی میکنم از یه که رفاقتم رو با شعبان حفظ کنم. موعد چک ما چجوری که یادم یک اسفند 95 بود و اگر حضور ذهن داشته باشید آقای هاشمی رفسنجانی بند خدا 19 دی 95 فوت کرد، یعنی داستانی که توی بیمارستان تجریش از این حرفا. من به زنگ زدم گفتم آقای فغانی این چک رو قرار بود زودتر پاس کنی و از این تاریخی که الان گذشته، گفتی 10 روزه پاس میکنم، حالا چک اسفند ما داری گفتی نفلان، الان بیا پاس کن دیگه. واقعا فکر میکنید با چه اعتماد به نفسی چه پاسخی این آقای شعبان فوانی به من داد؟ یعنی هنوز که همزه بهش فکر میکنم خدا میگم که چرا اونجا من فوش ندادم، چرا اونجا من قاتل نکردم. واقعا شما پیش که آقای عیانی اصلا شما تو باغ نیستی مثل این که آقای رفسنجانی فوت کرده، ما الان همه عزاداریم، همه داریم میریم بیمارستان تجریش، همه اونجا درگیر هستیم، اصلا کسی به پول شما دیگه فکر نمیکنه، مملکت رفته رو هوا، آقای رفسنجانی شخص اول مملکت به یک نحوی، ایشون فوت کردن، شما چجور توقع دارید؟ مرد حسابی من 40 تومن لاکار تو موندم، بردار بیاریم پول و بردار بیار بده، من چه کار دارم آقای رفسنجانی فوت کرده، زنده از کجا فوت کرده؟ و اصلا تو مگه چه مقامی هستی؟ تو مگه چه جایگاهی داری که به خاطر اینکه آقای هاشمی رفسنجانی بنده خدا فوت کرده تو پاشی بری نمیدونم زیر تابوتشو بگیری و نمیدونم مراسم، مگه تو خاله عروسی نمیدونم عمه دامادی چی کار حسن ماجرایی که تو انقدر کاسه داغتر از آش شدی؟ ولی بعضی موقع ها بعضیا یه جوری یه حالتی با اعتماد به نفس چاخان میگن، دروغ میگن که واقعا دلت نمیاد نپذیره از اینا، یعنی واقعا دلت نمیاد که از اینا این حرفشون رو قبول نکنی. من نمیگم که قبول میکردم، همون زمانم فوشامو میدادم، قهقه هم میخندم، این شکی ندارم، ولی اگر که الان بود، اگر که توی این موقعیت امروز بود که میدونستم شعبان کیه و چیه، مطمئنا 4 تا فوش و 4 بارش میکردم، یعنی اصلا شک نداشتم. ولی خب خیلی با اعتماد به نفس شعبان دروغ میگفت، خیلی با اعتماد به نفس چاخان میکرد در این حد، یعنی یه جوری میتونم بگم شوخی شوخی ایستگاه ما رو هم گرفته بود اینجوری، آقا به تو چه، تو چه کار حسن ماجرای هاشمی رفسنجانی پاشدی پرداخت چک منو قول معروف میفرستی سمتون، مملکت رفته رو هوا، الان معلوم نیست بورس چه وضعیتی داره، دلار چه وضعیتی داره، من بیام چک شما رو پاس کنم؟ صبر کنید آقا، موقعی چکتون برسه من حتما پاس میکنم. بگذاریم، همینجوری کشون کشون. از این طرفم این آقای علی آقا بیکار نبود، نه من بگم، یعنی سوپر پیله، سوپر پیگیر این ماجرا علی، از بیت رهبری، از آقای ایجی، از نمیدونم همون آقایی که همکارش بود، از امام جماعت مسجد، چون حالا بگم این خدا بیامرزه پدرش رو، پدرش هم خیلی پیگیر ماجرا بود، از همه اینا نامه داشتیم ما تو پرونده، یه سری نامه هایی که واقعا خزعبلات بودا، یعنی یه سری افرادی اومده بودن یه سری نامه گذاشته بودن که توی اون نامه ها چرت و پرت محض بود. خب آره یه سری نامه ارگانی بود، مثلا اژه‌ای بنده خدا گفته بودش که تسریع کنید، نمیدونم معاون فلان اداره گفته بود خواهشاً تسریع کنید، این بحثا بحثی به کنار، میرید نامه میگیرید یه فیش فشاری نیست، فقط یه تسریع کنیده. ولی مثلا این همکارش اومده بود یه نامه گذاشته بود، خدا شاهده من اگر که سمتی داشتم اون نامه رو میدم شخصا این آدمو میکشیدم بیرون میفرستادمش درمونگاه جایی بره خودشو درست کنه. چرت و پرتا داستان نمیدونم فتح خیبر نوشته بود، نمیدونم داستانهای خودشو نوشته بود توی یه سری پرونده هاش، اصلا هیچ ربطی به پرونده داشت، 5 صفحه 6 صفحه ریز پر نوشته بود و از مظلومیت مثلا فلان سردار شهید گفته بود. آقا چه ربطی داره؟ شما داری یه پرونده حقوقی، 2 کلمه حقوقی بنویس، هر شما هر آدمی بگی از نمیدونم آقای ایجی تا نمیدونم این همکار این بنده خدا توی این پرونده نامه داشتن و تمام آدمایی که توی شعبه بودن ما رو میشناختن، و از ما بدشون می اومد و از ما متنفر بودن، به خاطر اینکه دیگه جایی نبود که به اینا زنگ نزده باشن و از اینا به قول معروف اطلاعات پرونده رو نخواسته باشن، مورد بازخواست قرارشون نداده بودن. خیلی حجمه سنگینی از در و دیوار روی اینا بود که قسمت شاید بگم 50-50ش خزعبلاتی بود که یه سری افراد، مثلا رفیق باباش بنده خدا، خدا بیامش فوت شده بود، اون اومده بود مثلا یه سری حرفا رو نمیشه بود بی ربط، این همکار بی ربط، خیلی یعنی انقدر چرت و پرت بود که من از یکی دوتا از این لایه ها کپی گرفتم برای خودم که اینا رو داشته باشم بخونم و بخندم و تعجب کنم به این حماقتی که این دوستان دارن. بگذاریم خیلی توش نریم، همه شعبه هم آماده باش بودن یه جوری که ببینم بالاخره تکلیف این چک چی میشه. خلاصه شعبان با حرفا و با کاراش ما رو میپیچون، با حرفایی که میزد ما رو خام میکرد راحت بگم، و ما با توجه به قدرتی که این آدم توی صحبت کردن و توی خالی بندی داره اصطلاحا جا میخوریم. الان که باهاش صحبت میکنم با شعبان، ما هنوزم زنگ میزنیم، هنوزم با هم صحبت میکنیم، الان که باهاش صحبت میکنم اینجوری نیست، حالم عوض شده، ولی اون زمان اینجوری نبودم. مثلا یه چیزی بهتون بگم جالب بود، شعبان مدعی بود که میره با داعش مبارزه میکنه، جز سربازایی هستش که میره با داعش مبارزه، یعنی الان اگه مثلا شعبان اینو بهم بگه دنبالش میدوام. شاید الانم که من برای شما مثلا دارم صحبت میکنم، اگه قرار بشه یه روز صدای شعبان شما بشنوید، به این دیده الان من نگاه میکنید، ولی خودتون رو بذارید جای من، یا آدمی که از اول داره کلوف میشونه میاد جلو، اون اوائل هم شما تو فازی خیلی نمیتونی تشخیص بدی، بعد که میبینی کاسش تو خالیه به قول معروف حرفاشو میفهمی. بگذاریم از این حرفا. خلاصه اتفاقی که افتاد، خالی بندی ها، دست دست کردن ها، بالا پایین کردن های شعبان تا روز موعد چک. موعد چک که رسید، چک توی حساب پول نداشت. شعبان زنگ زد که آقا یه فرصت به من بدید، من الان یه سری درگیری جا به جا، نه فرداش براتون پول میزم. اینو که من گفتم علی حسابی ناراحت شد، یعنی چی اینا قرار بود 10 روز بعد از این چک به ما پول بدن؟ بعد گفتن خاطرتون جمع باشه، نمیدونم یه ما دو ما رو علاف کردن، حالا باز رو موعدش هم پول نداره. برو بابا، من اصلا دیگه از این چک بیزارم، گفتم چرت و پرت نگو، حواسش جمع کن، ما یه چیز اضافه ای داریم، بریم با یه چیز اضافه ای بازی میکنیم، تو نمیخواد الان قاطی کنی برام، فقط حواست باشه کاری که من بهت میگم انجام بده. از تاریخ چک تا 15 روز یه قولی هست که میگه آقا جان اگه ظرف 15 روز شما چک رو برگشت نزنی، این دیگه از کسی که پشت چک رو امضا کرده نمیتونی تو به قول من دادخواست حقوقی طرح کنی و اصلاح عامیانه شکایت کنی. تو پرانتز یه سری نکات حقوقی ریز بهتون بگم، کسی که پشت یه چک رو امضا میکنه دو حالت داره، یا کسی بوده که چک رو داره منتقل میکنه، یعنی فرض کنم یه چک رو صادر کردم دادم به عباس، عباس وقتی میخواد بده به محمد پشت چک رو امضا میکنه میده به محمد، محمد وقتی که چک دستشه میبره بانک وصول نمیشه از حساب من مرگش میخوره، اگر ظرف 15 روز برده باشه میتونه از عباس که کسی که چک رو بهش منتقل کرده شکایت کنه و دادخواست بده علیهش. خب یه قوله هم اینجا هست که کسی که پشت چک رو امضا میکنه در واقع ضامن اون چک هست و نیازی به رعایت این 15 روز نداره، یعنی هر جور بشه باید این چک رو پاس کنه. این نکات رو خیلی ریز داشته باشیم. من گفته بودم با خودم که شعبان هر کاری هم بکنه ظرف این 15 روز ما میتونیم بهش فرصت بدیم نهایتا، و ما هر اتفاقی بیفته روز 15 همه چک این چک رو برگشت میزنیم و وارد فاز درگیری چکمون میشیم. سرتون رو درد نیارم، این 15 روز رو ساعت به ساعت شعبان ما رو شکنجه داد و از لحاظ روانی حسابی تحت فشار قرار داد و بالاخره روز 15 هم که رسید این چک پاس نشد و چک برگشت خورد. خب تا اینجا علی معتقد بود که هیچ کاری اتفاق نیفتاده، ما فقط یه چک برگشتی دستمونه، ولی از اینجا میتونم بگم نقطه عطف اولیه پرونده است. چی شد؟ ما اومدیم این چکی که برگشت خورده بود رو با اون صورت جلسه‌ای که داشتیم که در صورتی که این چک برگشت بخوره پرونده به قوت خودش باقی خواهد مون رو یه جوره یه اقرار ضمنی تلقی کردیم برای شعبان و اصغر خانی که آقا ببینید این چک هم پاس نشد، خواهشن ادامه پرونده. از اون طرفم با فشارهایی که گذاشته بود پشت این کار، اون خانم دادیار عملا دیگه میخواست کیفرخواست رو به این شرایط بزنه، یه نامه زد برای آخرین دفاع اصغر خانی، یه نامه دیگه هم زد برای آخرین دفاع شعبان فقانی که این دو نفر پاشن بیان و حاضر بشن تا اظهارات آخرین دفاعشون بگیره که دیگه پرونده رو کیفرخواست بزنه. یعنی همین کاغذی که ما به عنوان صورت جلسه گرفته بودیم یه جور شد دستاویز عدم انجام تعهد اینها و وجود سوء نیتشون و بالاخره این که ما بتونیم یه جور بیشتری اون نهاد قضایی رو تحت فشار بذاریم تا بتونیم از این طریق کیفرخواست رو برای اصغر خانی و شعبان فقانی صادر کنیم. پرونده با یک نیابت به دادسرای بابل ارسال شد تا از این طریق ما بیایم اظهارات اصغر خانی و آخرین دفاعش رو بگیریم. پرونده رفت شعبه ششم دادیاری دادسرای بابل ولی خوب پیگیری نمی‌شد. یعنی مسیر پرونده خابیده بود، اینا هم نمی اومدن، کسی هم کاری به کار اینا نداشت. یکی دو مرتبه مراجعه کردم به شعبه ششم دادیاری ولی اون شعبه دادیار مشخصی نداشت، تونتون عوض میشد، دادیار نداریم فلان، پرونده اصلاً خوابیده. تا گذشت و گذشت و بالاخره یه روز به قول معروف با فشارهایی که آقای شعبان فقانی هم به ما می آورده این داستانی که داشتیم، قاطی کردم و سوار ماشین رفتم بابل و بس نشستم تا شعبه به من اجازه بده که برم داخل. شکل و شمایل شعبه خیلی چیز جالبی بود براتون بگم. یه اتاقی بود که تقریبا میتونم بگم 3x5 بود. جلوی در یه آدم چاق توپل که به عنوان مدیر دفتر بود، حالا نمیدونم منشی بود چی بود، اونجا میشست. ته اتاق یه جوون ترکی از ما جوون ترکی که مشخص بود سال پایینی خودمونم بوده تو دانشگاه علوم قضایی، اون آخر میشست. خیلی لاغر و ریزیمیزه بود ولی قول معروف دادیار شعبه بود. به هر حال داستان بود که شاه میبخشید، شاه غلام نمیبخشید. دادیاره به ما اجازه میداد که صحبت کنیم، مدیر دفتره اجازه نمیداد، گفت برید بیرون صداتون میکنم. آقا بریم بیرون صداتون میکنم چه؟ من دارم با یارو صحبت میکنم دیگه، بذار کارم انجام بدم، چرا تو این منو میندازی بیرون؟ خلاصه صرف میدنم این منشیه خودش شده بود عامل آزار و اذیت مردم. خیلی راحت میگم هر کی میومد این مینداختش بیرون و اجازه نمیداد که با این قاضی صحبت. بنده خدا قاضی هم تو رو درواسی بود، جوان سالی بود، بنده تو رو درواسی بود واقعا. یعنی من میفهمیدم این رو، میرفتم جلو خودم میرسوندم به قاضیه، وای میسادم پیشش و هر چی اون حرف میزد اصلا انگار نه که گوشم میشنم، گفتم آقا دارم صحبت میکنم بذار حرفمو بزنم. خیلی با این مدیر دفتر من درگیر بودم، واقعا از اون آدمایی بود که اذیت میکرد مردم رو، یعنی به ذرس قاطع میگم اذیت میکرد. دقیقا میگم شعبه ششم دادیاری دادسرای بابل یه آدم میگم توپوتوری بود که اصلا میگم شامی بخش شاغلام نمیبخشید، گیر کرده بودیم ما پیشیم. خلاصه رفتیم و خودمون رسیدیم به دادیاره، گفتیم آقا شعبان فقانی اینا پروندهش اومده. گفت نه چیزی پیش من نیست. نگاه کردم هم مدیر دفتره دم دست خودش نامرد نگه داشته پرونده رو. خلاصه گرفتم و آوردم، گفتم ما چندین مرتبه اومدیم گفته شما دیدید پرونده؟ گفت نه بدن که من ندیدم، بذار بیار. تا نگاه کرد گفت شعبان فقانی فکر کنم یه پرونده دیگه هم داره، بذار بزنم تو سیستم. آقا این بنده خدا زد تو سیستم و حسابی هم با سیستم آشنا بود. اون زمان هم سیستم الکترونیک خیلی دادیارو اینا استفاده نمی کردن، خیلی روش الان نبود که مثلا بحثای ابلاغی و اینا همه الکترونیک باشه. خلاصه خیلی چیز نبود. این بنده خدا زد تو سیستم 72 مورد به نیت 72 تن بود، نمیدونم 72 مورد پرونده های شعبان فقانی اومد بالا. پرونده شعبان فقانی چی شد؟ ما تا اون موقع اینجور شخصیتی رو واقعا تصور نمی‌کردیم. 72 مورد اعمال نفوذ برخلاف حق، استفاده از جعل و استفاده از پول سبحان اسکناس و بحثای پول ملی، نمیدونم دیگه 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 خیلی 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 جرایم عجیب غریب بود این داستانا. مطالبه وجه و بحث کلاهبرداری اینترنتی اینا اصلا زیاد، 72 مورد پرونده در اومد که حالا خیلیش باز بود ولی اینایی که میگم دیگه اصلا عناوین مجرمانه مشخصی داشت. اونجا یهو ورق برای ما برگشت که آقا این شعبان اصلا این کاره است، عکسش هم توی سیستم نشده، بله این خود کچلشه و خود این کارشه و داره کار رو انجام میده فلان. نامه جلب شعبان رو داد به ما با اصغر خانی. باز دوباره ما رفتیم و بیرون و خلاصه بعد یکی دو مرتبه که بریم بسپاریم به یکی از دوستان ما توی پلیس آگاهی بابل که کار برای ما پیگیری کنن یا آدم پیدا کنن، یه مدتی باد گذشت و 5-6 ماه و دوباره پرونده همینجور مونده بود. من دیگه دوباره رفتم سمت همون داستان بابور، شخصا رفتم، تنهایی رفتم، با علی نرفتم اونجا. یهو کاشف به عمل اومد که شعبان فغانی رو دستگیر کردن. سر چه موضوعی؟ سر یه موضوعی که شعبان از یه حسابی توی استان فارس از یه بنده خدایی به قول معروف برداشت الکترونیک داشتیم. این بنده خدا میرفت زندان و تو زندان بود شعبان و خیلی هم اوضاعش خراب بود، یعنی میگفتن تو زندان دیگه صحبت نمیکنه، لالمونی گرفته بود، نمیدونم به خودش ادرار میکنه و نمیدونم دیوونه شده و از این حرفا. من که اومدم دنبال شعبان گفتم و فلان زندان رفتن گرفتنش. خیلی تعجب آور این پرونده باز هیچ اتفاق نیفتاده. آمار این بچه پلیس آگاهی و اینا اومدیم نامه گذاشتیم آقا شعبان فغانی تو پرونده فلانو. ما تا اینجا اومده بودیم تازه مثلا برگ جلب اینا رو گرفته بودیم که بریم کاراش انجام بدیم، چون نیومده بودن اظهارات بدن، ولی یه فتح بابی شد. اینجا نقطه عطف اساسی پرونده است. یعنی شعبان به یک جرمی مشابه جرم ما، نگو پروندهش در حال رسیدگی بوده و به نتیجه رسیده بود، یکی اومده گرفتتش، از اینجا به بعد ورق کامل برمیگرده. اومدیم رو پرونده که پیگیری پرونده بشیم، دیدیم که اصغر خانی به قول معروف اومده اظهارات گذاشته. تو پرانتز این مدیر دفترم اجازه نمیداد که ما پرونده رو ببینیم. داستان داشتیم خلاصه، یعنی دیوانه میشدیم هر سری که میرفتیم شعبه شیشه دادیاری. این بنده خدا اومده بود اصغر خانی اظهارات داده بود. اظهارات اصغر خانی شد ستون کارهای ما از اول تا آخر. اصغر خانی وقتی میبینه که شعبان فغانی میفته زندان و دیوانه میشه، از ترس اینکه نریزه رو سرش پرونده، اصطلاحاً خراب نشه رو سرش پرونده، چیکار میکنه؟ میاد میگه که آقا اصلا نه گاوی بوده، نه گاوداری بوده، نه هیچی. خودش میاد اقرار میکنه من چندین بار رفتم تهران پارس با ماشین شعبان فغانی بودیم، شعبان میرفت بالا، من پایین بودم، خلاصه به من گفتن یه شماره حساب بده، 2 تومنم بهت میدیم، 2 تومنم گرفتم و شماره حسابم رو دادم و خلاصه از سیر تا پیاز پرونده رو اصغر خانی به همین خلاصگی که بنده برای شما تعریف میکنم طولانی توی 2-3 صفحه خلاصه میاد میگه. خلاصه پرونده بحث نیابتیش انجام شد، اون وثیقه‌ای که برای اصغر خانی گرفته شده بود کامل شد و خلاصه پرونده اومد تهران، کیفرخواست بره توی دادگاه بدوی توی شعبه‌ای بشینه و خلاصه اسم اون شعبه رو نمیگم، قاضیشو گرفتن بعدن. بازی خیلی بنده خدا شیشتیقی بود، خیلی هم خشن بود، ولی خب گویا گرفتنش. آخرین خبری که دارم نمیدونم اشتباه نکنم اینجور چیزی بود، دارم اسم شعبه رو نمیگم، شک دارم به خاطر همین قضیه نمیگم. خلاصه پرونده رفت کیفرخواست رو، یه وقت رسیدگی تعیین شد و قرار شد که اصغر خانی و شعبان فغانی ظرف اون وقت رسیدگی تو دادگاه حاضر بشن و ما دفاع کنیم. روز جلسه دادگاه که فرا رسید، من خیلی سرماخوردگی شدیدی داشتم. شعبان فغانی حاضر نشده بود، حالش هم خوب شده بود، دیگه از زندان اومده بود بیرون، با ما رو داشتیم ولی حاضر نشده بود. از این طرف هم اصغر خانی با یه وکیل دیگه اومده بود، وکیلش وکیل باسوادی بود، یعنی تو جلسه قشنگ دفاع میکرد، انصافا بحثای حقوقی، بحثای کیفری، بحثای نمیدونم خیلی خیلی آکادمیک خلاصه میخوام بگم بحث میکرد، یلخی نبود، مثل اون آقای حاجی پور نبود که همینجوری بخواد مثلا عمومیات بحثای وکالت رو مطرح کنه، نه دقیق و ریز بحث میکرد. بعدن هم یه بار یه لفظی اومد گفت آقا جان من اصلا پرونده رو به خاطر اصغر خانی قبول نکردم، یکی از مثلا مقامات بالا به من این پیشنهاد، نمیدونم چرا اون وکیل این حرف زد، ولی خلاصه میخوام بگم که آدم حسابی بود وکیل. وارد جلسه دفاع که شدیم، میگم من حالم خیلی بد بود، سرماخوردگی شدید داشتم، گفتم آقا اجازه هست من یه شکلات بخورم که فقط فشار خونم بیاد، شکلاتی روی میز بود و خلاصه شکلات رو خوردیم و نصف نیمه من سر پا بودم. قاضی خیلی آدم خشنطور و بی‌اعصابی بود، با اینکه ما جلسمون اول صبحی بود خیلی حوصله پرونده و رسیدگی نه، نمیدونم حالا شبش چجوری باش عیالش تا کرده بود، خیلی حوصله کار رو نداشت. اول از همه از ما پرسید که آقا پرونده به چه صورت بوده، من شروع کردم به صحبت کردن، توضیح دادم که آقا این پول جابجا شده، اینا دایی گاو داشتن، بعدن این آقای اصغر خانی تو اظهاراتش اومده اینجور چیزی گفته و کلاهبرداری اینترنتی بازه، این آدم با آقای شعبان فغانی دستشون توی یک کاسه بودن، آقای شعبان فغانی یه سابقه هم داره و خلاصه یه کلیات خیلی ساده و موجزی با توجه به حال بعدم گفتم. یه نگاه کرد به علی آقا، با علی هم که شروع کرد صحبت کرد، علی تحت تاثیر این فضای جو و این داستانا کلا صداش گرفت، اینقدر استرسش رفت بالا، صورتش سرخ شد و من واقعا ترسیدم که الان سکته مکته ای میکنه. خلاصه خیلی نتونستم پرونده رو باز کنم. یه کلیاتی رو ما برای قاضی گفتیم که وضعیت، قاضی هم با همون خشانت خشنی که داشت و خشانت خفنی که داشت، خلاصه برگشت به اسقر خانی رو کرد، گفتش که خب شما از خودت دفاع کن. اسقر گفتش که بنده دفاع خودم رو به وکیل واگذار میکنم. او مثل که فیلم سینمایی خیلی دیدی، نه داداش اینجا میدیم آویزونت میکنم، چرت و پرت نگو، فکر کردی اینجا خونه خاله است، من وقتی ازت میپرسم خودت باید به من جواب بدی، تو پرانتز خلاف اصول دادرسی ها مثلا بیا بیرون. ولی قاضی میخواست اونجا به قول معروف بتکونه این آقای اسقر خانو، والا وکیلش هم دفاعی نکرد که آقای قاضی مثلا من دارم فلان میکنم، چون قاضی خیلی خشانتش بالا بود. همه سکوت کردیم، اونم کار خودش کرد و اسقرم به هم ریخت بند خود و تحت این فشاری که بهش وارد شد شروع کرد گفت من اشکاره بودم و اینجوری، گفت اه تو اشکاره بودی، این همه مدارک علیه من اومدی اقرار کردی اینجا. و خلاصه اسقر لالی حرفاش یکی دو تا قاضیه بهش تیکه انداخت و خلاصه بالا پایینش کرد. صحبت از اسقر خانی رفت به سمت وکیله، وکیله اومد دفاع کنه، گفت آقا عنصر مادی و عنصر معنوی جرم چیه، و اومد بحث آکادمی که خیلی سنگین و داستاندار. غافل بود از اینکه این کلاهبرداری اینترنتی که صورت گرفته یه مبلغ 2 میلیون تومانی اسقر خانی گرفته. تو پرانتز بچه‌ها دقت کنید، ما تو بحث کلاهبرداری هم قبلا بهتون گفتم یه مانور متقلبانه باید باشه، یه حرکتی باید بزنه طرف و بعد یه پودی رو برداره ببره. این بحث کلاهبرداری ساده است. خب تو بحث کلاهبرداری اینترنتی وقتی که طرف میاد داده ها رو جابجا میکنه، بالا پایین میکنه، نهایتا یه پودی رو جابجا میکنه از یه حسابی به یه حساب دیگه، یا یه پولی رو از حساب خودش میکشه، به صورت این مانور متقلبانه باید به صورت داده های اینترنتی و داده های الکترونیکی باشه. وکیل خوب دفاع میکرد، ولی غافل از این نکته بود که موکلش پول گرفته. همش رفت ستونش رو گذاشت در این صحبت که آقا جان این همه داستان داره، ایشون اصلا پولی نگرفته، پولا همه نهایتا رفته تو حساب شعبان فقانی و از اسقر خانی چیزی در نمیاد. اینجا نکته داستان چی بود؟ یادش رفته بود دیگه که اسقر خانی 2 میلیون تومان اقرار کرده بود که گرفته. ما هم خیلی راحت این 2 میلیون تومان رو کردیم پیرهن و عثمان، و قاضی هم خیلی ناراحت که چرا آقای وکیل 2 ساعت داری صحبت میکنه، این نکته به این مهمی رو تو دقت نکردی. اولا هیمنه اون وکیلم ریخت و جلسه تمام شد و برای اسقر خانی رأی اومد، برای شعبان فقانی هم رأی اومد. اسقر خانی 9 ماه حبس اومد، شعبان فقانی 5 سال حبس اومد، اما رأی شعبان فقانی رأی غیابی بود. رأی که صادر شد رأی غیابی بود. رأی غیابی یعنی اینکه متهم پرونده امکان دفاع رو در دادگاه نداشته و باید داخل دادگاه حضور می‌داشته، و چون حضور نداشته ما یک فرصت دیگه‌ای بهش میدیم که اون 20 روز بعد از رأی هست، و بعد از این 20 روز دیگه رأیش قطعی میشه و میتونه تو این مهلت 20 روزه واخواهی رو انجام بده. پس شد رأی غیابی یک نوع اعتراضی داره که بهش میگن واخواهی. شعبان فقانی این سری با حاجی پور واخواهی کرد. واخواهی رو که صورت داد، طبیعتاً با توجه به اینکه تو جلسه اول حضور نداشت، قاضی براش حد اکثر میزان مجازات رو لحاظ کرده. واخواهی جلسهش تشکیل شد و ما باز هم به قول معروف با همین علی آقا رفتیم داخل جلسه، ولی من توی اون جلسه یه پلوتیکی زدم. اگه یادتون باشه اون بار اولی که من شعبان رو دیده بودم، شعبان موقعی که داشتیم با همدیگه قدم میزدیم، پیش من و آقای جان براری یه سری حرفای نامربوط به وکیله میزد. من از همونجا فهمیدم که شعبان آدم وفاداری به اعضای دوروبرش نیست، به خاطر همین یه پلوتیک زدم و اون حرفایی که شعبان اونجا گفته بود رو با همون لحجه شمالی که حالا نمیتونم الان براتون بگم گفتم شما همونی بودی که به این آقای وکیل همین حرفا رو میزدی. اینو که گفتم حاجی پور به هم ریخت. یه نگاه کرد به شعبان. من احساسم این بود که مرد حسابی تو پول درست حسابی که به من ندادی دیگه بد و بیرا گفتنت به من دیگه چیه؟ اونم جلوی کی؟ جلوی جانبراری؟ جلوی این بنده خدا؟ خلاصه خیلی خیلی شاکی شد و عملا توی جلسه رسیدگی رابطه بین شعبان فقانی و وکیلش حاجی پور دوچار یه چالش بدی شد. اصلا حاجی پور اصل پرونده رو ول کرده بود، چسبیده بود به این که آقا ثابت کن برای من که این پشت سر من و بابای من چه حرفی زده. بگذاریم، جلسه رسیدگی به شعبان فقانی خیلی 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 راحت تر از جلسه اصغر خانی بود. چرا؟ چون که اصغر خانی وکیل خوبی داشت، وکیلش قشنگ دفاع میکرد. فقط یه نکته رو فراموش کرده بود که تو بحث کلاهبرداری اینترنتی گفتم 2,000,000 تومان این اصغر خان اقرار کرده بود. نمیدونم حالا چرا ندیده بود، ولی خب طبیعتا ما دیده بود و این مال هر چقدر باشه کافیه. از اون طرف اکثر مال رو به حساب همین آقای شعبان فقانی برده بود دیگه. این بر حاجی پور نمیتونست خوب دفاع کنه، دفاعیات خوبی میتونست مطرح کنه. مثلا یکیش همین بحث عدم سوء نیت. خب ما پول حاضریم برگردونیم، میتونیم همین 40 تومانی که برای چک دادیم رو به عنوان اینکه ما حسن نیت داشتیم. ولی خب دفاعیاتی که از جانب حاجی پور مطرح شد میگم خیلی 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 دفاعیات ضعیفی بود و قاضی بعد از این که رسیدگی کرد به آقای شعبان فقانی به صورت حضوری 1 سال حبس داد. در نتیجه ما 2 تا رأی داشتیم، 2 تا دادنامه داشتیم که توی یکیش اصغر خانی 9 ماه حبس گرفت و توی یکیش آقای شعبان فقانی هم اصطلاحا 1 سال حبس گرفت به صورت حضوری. 2 نفر هم به تساوی مبلغ 40,000,000 تومان به عنوان رد مال محکوم شدن. پرونده مسیر خودش رو طی کرد تا رسید به تجدید نظرخواهی. هر دو طرف تجدید نظرخواهی کردن. ما هم برای اینکه خالی از عریضه نباشیم و تونسته باشیم یه سری حرفامون رو زده باشیم تجدید نظرخواهی کردیم. یعنی چی؟ یعنی رأی به نفع ما صادر شده بود و ما عملا اعتراضی نداشتیم و صحبت هامون اثباتن بود. این کلمه های حقوقی رو دوستم توضیح بدم. یعنی ما داشتیم در راستای حرف قاضی مثبت صحبت میکردیم، منفی صحبت نمیکردیم. بازم میگم علتی که ما تجدید نظر خواهی کردیم فقط برای این بودش که اصطلاحاً شعبان فقانی و این آقای اصغر خانی یکه به قاضی نرن، ما هم تو جلسه ها بتونیم حضور داشته باشیم و ما هم بتونیم حرفامون رو بزنیم. جلسه تجدید نظر که تشکیل شد خیلی هم سریع تشکیل شد. فضای خاصی بود. قاضی از همون اول 4 نعل روی شخصیت و هیکل و حیثیت وکلا و این بنده خداها میتازید. خیلی بد میتازون، یعنی اصلا بی‌محابا میزن. من یه روی کردم به این بنده خدا تو فاصله که حالا صحبتی میشد، به این علی گفتم علی داستان چیه؟ کپی چی؟ رفتم بازرسی بیت، اونجا صحبت کردم، فایلای صوتی که تو ضبط کرده بودی اینا همه رو براشون گذاشتم و این آدم حساب بابت صحبت‌هایی که کرده خودشو منتسب به بیت کرده، خود بازرسی بیت وارد شده و با دادگاه تماس گرفته و من هم هیچی نگفتم، من هم نمیدونم. من فقط تنها کاری که توی این مدت کردم همین بوده. یعنی دم علی گم، سوراخ موشی سوراخ سنبه‌ای نبود که وجود داشته باشه علی یه سور بهش نزده باشه. میگم دیگه، از دفتر معاون قوه، از نمیدونم بازرسی بیت، از نمیدونم دفتر وزیر دادگستری، اصلا هر چی شما بگی، بقالی سر محل، شقالی ته محل، همه و همه این آقای علی آقا نامه داده بود و گویا این سری که رفته بود به بازرسی دفتر رهبری و فایده صوتی رو برای نگذاشته بود و نمشته بود، این قضیه خیلی بولد شده بود و خیلی گرفته بود و اونها هم حسابی از پشت قضیه در اومده بودن و پرونده رو خواسته بودن و توضیحات و اینها رو داده بودن. به هر حال قاضی خیلی چارنل میتازون روی اینا دیگه، بول معروف حسابی اینا رو کوبوند و رأی که صادر کرد 5 سال حبس رو برای آقای فغانی و همون 9 ماه حبس رو برای آقای اصغر خانی صادر کرد. پرونده تمام شد، جلسه رسیدگی تمام شد، صحبت ها تمام شد، ما یک رأی قطعی داشتیم. در راستای همین موضوع بحث چک حقوقی هم داشت ادامه پیدا میکرد و مسیر حقوقیش رو طی میکرد. علی خیلی ناراحت بود که این چک رو برگشت خورده و نتونسته براش بقول مرا پولی بشه. سر همین خیلی غر میزد و خیلی ناراحت که آقا این چی بود، این به درد ما نمیخوره فلان و احمدان. من گفتم آقا اگه به دردت نمیخوره یه لطفی کن پشتش امضا کن بزن بده به من. گفت نه حالا اونقدر به درد نخور نیست به هر حالت. گفتم خب شما زحمت بکش تمرشو باطل کن بریم دادگاه دادخواست بدیم. گفت چی تمر؟ گفتم بله، 3.5% این مبلغ رو شما باید هزینه دادرسی بدی که کارت انجام. گفت من بمیرم هزینه دادرسی نمیدم. گفتم حداقل کاری که میتونی با این چک بکنی اینه. اینجاش دقت کنی، یه حواسا جمع باشه، چند لحظه. یه دادخواستی بده که توش 3 تا خواسته باشه. خواسته اولت مطالبه وجه چکت باشه. خواسته دوم تأمین خواسته چکت باشه. خواسته سوم اعصار از هزینه دادرسی باشه. حالا این 3 تا خواسته چیه؟ اولش یه مشخص آقا چک رو مطالبه کنیم و اون خسارت های دادرسیش و خسارت های تأخیر تادیهش که اینا مجمع ما میگیم مطالبه وجه چک. خواسته دوم تأمین خواسته است. چک یک سند تجاری محسوب میشه. سند تجاری یعنی چی؟ یعنی برای معاملات تجاری داره استفاده میشه و قانونگذار یک امتیازات خاصی رو ویژه برای چک در نظر گرفته. یکیش همین که مثلا شما وقتی یک چکی رو ظرف 15 روز میبری برگشت میزنی، میتونی هنوز به نتیجه دادگاه نرسیدی همو اول با آقای قاضی بگی آقا من این چک رو دارم، اصلم اینه که این چک تجاری و باید سریعتر پول بشه، لطف کن به اندازه مبلغ این چک از اموال این خانده ها توقیف کن تا حالا برسیم به آخرش من خاطرم جمع باشه که پولمو میگیرم. به این میگن تأمین خاصه. خاصه منو امنش کن تا حالا جریان رسیدگی ادامه پیدا میکنه من بدونم چند چندم. مورد بعدی هم اعصار از پرداخت هزینه دادرسی. آقا اظهار نیست، اظهار نیست، نمیشه اعصار، اسر و حرج، عین سین ره، اعصار. اعصار از پرداخت هزینه دادرسی یعنی آقا فعلا من پول هزینه دادرسی رو ندارم یا اینکه دارم ولی الان در دسترسم نیست. برای بحث اعصار شما باید دو تا شاهد ببری که این دو تا شاهد هم میتونه بابات باشه هم میتونه همه کست میتونه باشه، ولی این دو تا شاهد بعد از احوالات مالی شما اطلاع داشته باشن، یعنی بدونن چی به چی اصلاً، چقدر شما درآمد داری، چند وقت با شما آشنان، هزینه دادرسی این قضیه چقدره و به هر حالت الان چرا پول نداری، اینا رو بیان برای قاضی شهادت بدن. حالا این شاهده باید چه شرایطی رو داشته باشه؟ اول از همه اینه که این شاهد باید بالغ باشه. دومیش اینه که این شاهد باید عاقل باشه. سومیش اینه که این شاهد باید ایمان داشته باشه. این ایمان یعنی چی؟ بر اساس بند 3 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری میگه که شاهدی که میخواد شهادت بده اگر از اقلیت‌های دینی باشه نمیتونه علیه مسلمونه بیاد شهادت بده، ولی میتونه نسبت به هم دین‌های خودش بیاد شهادت بده. یه امتیازیه که قانونگذار برای مسلمونا در نظر گرفته. حالا من خودم هم باز قبول ندارم، ولی خب نظر منم خیلی به درد خودم هم میخوره. تو دادگاه باید شما شاهدت ایمان داشته باشه. مورد بعدی بحث عدالتش هست. تو بحث عدالت ما سابقه فسخ و اشتهار به فساد رو بررسی میکنیم. حالا اینا همه بستگی به اون موقعیت مکانیش داره. مثلا یکی بیاد چک بلا محل صادر کنه، ما این رو جز موارد به حساب نمیاریم مگر اینکه باز مثلا خیلی تعدادش بالا باشه یا خیلی تکرار کرده باشه. به هر حال اون عدالتی که مد نظر هست همین اشتهار به فساد نداشته باشه و نهایتاً اینکه نفع شخصی نداشته باشه داخل دعوا، یعنی اینکه از شهادتی که میده چیزی عایدش نشه. تو مثال مثلا بخوام بگم، من و داداشم با همدیگه ورثه بابامونیم. بابامون فوت کرده، من یک دعوای با همسایه‌مون دارم. این ملک بین من و داداشم مشاییه. اگر که ببرم تو این دعوا طبیعتاً یک چیزی به مال ما اضافه میشه، یعنی هر چیزی که اضافه میشه بین مال من و داداشمه. در نتیجه توی این دعوا داداش من نمیتونه به عنوان شاهد بیاد وسط. مورد بعدیش هم اینه که دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوطم وجود نباشه، که اینم یه سری شرایط داره، از تاریخ صدور حکم قطعی که اینا با هم دیگه دعواشون شده بین شاهد و این طرف بیشتر از 2 سال نگذشته باشه، این شاهد به درد ما نمیخوره. و نهایتا هم اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی. آقا شاهد نباید گدا صفت باشه، تکدی گدا باشه، یا اینکه ولگرد باشه. شاهد باید جا داشته باشه، اقامتگاه داشته باشه، و به قول معروف نمیتونیم از گدا گدولایی توی خیابون به قول معروف استفاده کنیم برای بحث شهادت. یعنی اینجا اشتغال به تکدی اصلا خودش داستان و این فعل و جمله و نمه ایراد داره، ولی خب شما همین اندازه بدونید براتون کافیه. مورد آخر آخر هم حلال زاده بودن اون بنده خداست. آقا شاهد باید حلال زاده باشه، حالا دیگه ایناش هم دیگه خودتون میدونید و خیلی توش نمیریم. بگذاریم، جلسه که تشکیل میشه برای این بنده خدا، این سه تا خواسته رو توی دادخواست می‌نویسه، پدرش و دامادشون میرن که برای شهادت اعصار، فقط صرفا در رابطه با اینکه این آدم نداره هزینه دادرسی رو پرداخت کنه. پدر آماده است، قشنگ ورزیده که بره صحبت کنه، داماد گویا اصطلاحا کارو نمیخواد انجام بده و تو رو درواسی هم هست. یه سری میگم اینا خانواده خیلی به حساب مؤمن و خیلی لاپرگویی بودن، خدایی دارم میگم اینو. خیلی ها ما داریم که اصلا شهادت هر جور دلشون بخوای بهشون بگی میدن، قشنگ دست رو قرآن میذارن، هیچی، به قول معروف هزار یک کار دیگه هم با قرآن میکنن، ولی شهادت رو میدن. به هر حال این داماد یه کمی سوس میزد، میگفت نه من نمیدونم آخه درآمد تو رو دقیق نمیدونم، نمیدونم تو پولاتش کار میکنی. یهو این بابای بهش یه قرشی میکنه، میگه مرد حسابی داریم شهادت میدیم دیگه، این خشک مذهبی بازیات چیه؟ من پسرم پول نداره الان بیاد 3.5% این 40 میلیون تومانه بده، ما همینو میخوایم بدیم دیگه، اینقدر داستان نداره. خلاصه تشر پدرزنه میگیره و پدر و داماده با هم میرن که برای علی شهادت بدن. جلسه اسارم که برگزار میشه خیلی صادقانه بابای علی برمیگرده، وضعیت علی رو شرح میده و میگه این دیگه همین الانم هم مال باخته هست، این شکم با 1001 بدبختی و فلان فلان شدگی به قول معروف در آوردیم، الان هم واقعا نداریم این هزینه رو بدیم، این بچه هم کارمنده. قاضی میپذیره در کمال تعجب و در کمال این که من اصلا فکر نمیکردم احسار این بنده خدا پذیرفته بشه، ولی قاضی احسار میپذیره، دست قاضیه، هیچ کسی هم نمیتونه بگه بالا چشت ابروه، هر قاعده و هر قانون قاضی عشقش بگیره میپذیره، عشقش هم نگیره نمیپذیره، هیچ سهمیه و چیزی هم نداره. پس بعد یه کاری کنید که اصطلاحا قاضی با شما حال کنه. این اعصار که پذیرفته شد، حالا اون تأمین خواسته ها بماند، اون بحث چکا بماند، عملا ما خیلی جلو افتادیم، عملا این چک شد برگ برنده، برد تو برد، بدون هزینه دادرسی ما داریم میریم که رأی رو بگیریم. تأمین خواسته ها چی شد؟ باعث شد که حساب های اصغر خانی و شعبان فقانی و ابراهیم شفیع پور اصطلاحا بسته بشه. تو حساب ابراهیم شفیع پور 6 میلیون تومان پول بود و همین 6 میلیون تومان بسته شد تا رسید به رأی و اجرا شد. عملا ما 6 میلیون تومان گرفتیم. وقتی که 6 تومان گرفتیم، توی لالوی صحبت‌هایی که ابراهیم شفیع پور موقع دادگاه با آقای جان براری می‌کرد، ما یه گلی هم اونجا زدیم. اون چی بود؟ اون این بود که نقطه ضعف ابراهیم شفیع پور پدرش بود. ابراهیم شفیع پور یه بابایی داشت که خیلی براش مهم بود، که هرچی بابای میگفت میگفت چشم، و اگه بابای میفهمید که این همچین خبط و خطایی کرده و چک رو در اختیار این دوستان گذاشته، پوست از کله این آدم میکرد. حالا تو پرانتز نمیدونم، شفیع پور واسه این چک صادر کرده بود، واسه این خام شعبان فقانی شده بود که پولهای شعبان فقانی که میخواد 40 تومنه بده به آقای علی آقا توی حساب این بمونه، و چون حسابش بانک رسالته بتونه با این وام بگیره. چقدر آدم باید ساده باشه، چقدر آدم باید دنبال چیزی پیش پا افتاده باشه، چرا اصلا شما باید با همش آدمی کار بکنی؟ بگذاریم، ما از این قضیه سوء استفاده کردیم. وقتی که رأی ما صادر شد و قطعی شد و به بحث اجرا وارد شدیم، مستقیم رفتیم دم در خونه بابای شفیع پور، تلفن رو زنگ زدیم، آقای شفیع پور ما داریم این کار رو میکنیم، یا پاشو بیا پولو بده یا اینکه ما و بابا. شفیع پور هم بنده خدا مثل بنز اومد 3 میلیون تومان همونجا داد، گفت بقیهش رو بعدا براتون میزنم. یه خواهشی که دارم از من آبرو دارم، خواهشم با پدر من مورد رو مطرح نکنید. گفتیم آقا ما دنبال پولمونیم، اصلا به آبروی تو هم کاری نداریم، خواهشن این مدت ما رو علاف خودت کردی، این 40 میلیون تومن ما رو زحمت بردار بیار تا ما بریم پی کارم. اونجا شفی پور یه حرف خوبی زد، آقا طرف حساب شما شعبانه و اصغر خانی، چرا من باید بدم؟ من میام یه کاری میکنم، میام شعبان و اصغر خانی رو گیر میندازم، شما پولتون از اون ور بگیرید و به من کاری نداشته باشید. اگر ابراهیم شفی پور میتونست شعبان فقانی و اصغر خانی رو بگیره، عملا ما 80 میلیون گیرمون میومد دیگه، هم بحث رأی کیفریمون بود و هم بحث رأی حقوقیمون. من به چیز نگاه کردم، ما کسی دست نمی دست نمیدیم که، پولمون هم گرفتیم دیگه، هم این که بابل بیا نیست، بیا یه حرکتی بزنیم این کارو قبول کن. گفتیم باشه، به میزانی که ما از این دو نفر پول بگیریم از پولی که تو داری آزاد میشه. خب باشه، من مشکلی ندارم. پس ابراهیم شفی پور افتاد دنبال شعبان فقانی، یه تیم 2-3 نفره تشکیل دادن، صبح تا شب داخل روستا، داخل شهر بابل، سر آمل گشت میزدن تا ابراهیم شفی پور بتونه شعبان فقانی یا اصغر خانی رو دستگیر کنه. ما چی کار میکردیم؟ ما از طریق اجرای احکام دادگاه مراجعه کردیم تا بتونیم از وثیقه گذارای شعبان فقانی و اصغر خانی پولامونو بگیریم. شعبان فقانی 2 تا وثیقه‌گذار داشت، یکی زنش بود که اومدیم اموال داخل مغازش رو توقیف کردیم، یعنی اینا همه مصیبتی بودا. و من توی جلسه توقیفی که لوازمای اصطلاحا نونوایی زنش رو داشتیم توقیف میکردیم، چون جواز نونواییش آورده بود داشته بود، با پسرش درگیر شدم. برگشتم به پسرش گفتم که اون بابای کلاهبردار تو بگویه. پسرش بگه پیش که بابای من درست صحبت کن. گفتم که ببین، امروز داری واسه من قیافه میای، فردا روز که باباتو بگیرم بنازم زندون دیگه تو با من اینجوری صحبت نمیکنی. امروز من دنبال تو میدوم، فردا تو بعد دنبال من بدوی. بهش بگو پاشه بیاد حساب کتابشو بکنه، با ما به قول معروف یک یک بشیم. تا یادم نرفته از خونه شعبان براتون بگم. خونه شعبان یه دژمانندی بود. یعنی چی؟ یعنی یه خونه رو تصور کنید که پایین 3 باب مغازه تجاری داره که با کرکره برقی میره پایین و بالاش خونه است. خونه‌ای که بالا هست هیچ ورودی نداره مگر داخل نونوایی. یعنی کرکره نونوایی رو که شما بدی پایین، در ورودی برای ساختمون طبقه بالا نبود. بگردم برای بچه های شهرسازی و روستاسازی و نمیدونم چی سازی که اینجوری بیانی خونه داده بودن. به محض اینکه اینها پلیس رو میدیدن کرکره پایین بود، تا پلیس بیاد به هم بجنبه دوستان از پشت در اینا خارج میشدن. خلاصه ما با 1-2 بار مراجعه که داشتیم نتونستیم شعبان فقانی رو بگیریم. اون بر اصغر خانی هم یکی رو معرفی کرده بود که یه خونه ما از اون توقیف کردیم، خونه رو تا بیایم ببریم تو مزایده و اینها. عملا بنده خدا گفتش که من کمکتون میکنم، شما همین شعبان خانی رو پیدا کنید. اون برم یه سری داستانی خاص خودشو داشتیم. نکته خنده‌دارش چی بود؟ این بنده خدا که اومده بود وثیقه گذاشته بود برای اصغر خانی، از شعبان فقانی پول گرفته بود تا بیاد برای اصغر خانی وثیقه بذاره. و مثل چی از زن شعبان میترسید. زن شعبان یه خانومی بود، سنش بالا بود، خیلی هم بالا بود، میخواد قد کوتاه و توپلتوری بود و عملا کاری ازش بر نمی اومد نسبت به هیکلی که این بنده خدا داشت، ولی واقعا از این ور خیابون نمی اومد این ور خیابون، از پشت درخت نگاه میکرد زنش. یه ترس عجیب و غریبی که ما مسخرهش میگیم بابا خجالت بکش، مگه میخواد چیکارت بکنه؟ ولی این بنده خدا خیلی از زن شعبان میترسید. زن شعبان هم واقعا زن بیازاری بود بنده خدا، حداقل تا جایی که ما میدیدیم، ولی یه جوری میترسید انگار که بقول معروف فیلمو شدیده اینجوری میترسید. بگذارید، در نتیجه یه تیمی تشکیل شد فیما بین ما، این بنده خدا، پلیسایی که داخل بابل بودن و از اون طرف ابراهیم شفی پور، جانبراری که بتونیم اصغر خانی و آقای شعبان فقانی رو بگیریم. تو یکی از همین روزا وقتی رفیق ابراهیم شفی پور داشته دور میزنه تو خیابونا، احساس میکنه که شعبان فقانی رو دیده. زنگ میزنه به ابراهیم شفی پور و بهش میگه پاشو بیا که من شعبان فقانی رو تو ماشین دیدم. اینها به قول معروف میرن جلوتر که مطمئن بشن که آیا این کسی که دیدن خود شعبان فقانی یا نه، که متوجه میشن بله شعبان فقانی. ابراهیم شفیع‌پور زنگ میزنه به علی، علی زنگ میزنه به قول معروف بچه های نیر انتظامی که توی بابل از آشناهاش بودن و همه و همه هماهنگ میشن تا شعبان فقانی رو بگیرن. شعبان نهایتا توی کوچه بنبستی گیر میکنه، توی فرارایی که میکنه از ماشین پیاده میشه و میخواد از روی سیم خاردارا و دیوار بره بالا که همین رفیق ابراهیم شفیع‌پور از لنگاش میگیره و اونو میکشه پایین، حسابی زخم و ناکار میشه و نهایتا فردا صبحش میبرن داسترا. ما هم فردا صبح اول وقت ساعت 4 صبح از تهران راه افتادیم، امامزاده هاشم آشمونو خوردیم و خوشحال و سرمست رسیدیم داسترا. توی داسترا همه دشمن شعبان فقانی بودن، از مدیر دفتر اجرا که علنا جلوی جمع هرچی دلش میخواست به شعبان میگفت تا سربازی که دم در بود. دست و پاشم خونی بود و زنش زاری میزد که آقا جان شوهرم ول کنید او ول کنید. پسرش هم اونجا بود، پسرش یه پسر 18-19 ساله بود که خیلی تخس بود، اینو من بگم، خیلی خیلی پررو بود، هر چی بهش میگفتی زیر بار نمیرفت. اونجا من وقتی دیدمش گفتم که سلام علیکم، اون روزی که به تونونوایی گفتم واسه من گردن نکش این روزه. حالا من با بابات کاری نرم، نه توهینی میکنیم نه داستانی، الان میره زندان و حبسشو میکشه، شما نگران نباش، امروز روز ماست، اون روز روز شما بود، امروز دور دور ماست، بشرخید تا بشرخید. خلاصه شعبان رفت زندان و از اون طرف دوباره اصغر خانی حسابکار خودشو برداشت. موقعی که داشتیم از داسترا میومدیم بیرون، پدر زن اصغر خانی و دامادشون جلوی ما رو گرفتن و با التماس و خواهش از ما خواستن که کار رو تموم کنیم. ما هم باهاشون صحبت کردیم و قرار شد که مبلغ 40 میلیون تومان به ما بدن تا ما رضایت بدیم، که بعد اومدن خواهش و درخواست و تمنا و 30 میلیون تومان دادن و ما رضایت بدیم. یه سری ماجراها بین شفیع‌پور و شعبان فقانی و اصغر خانی اتفاق افتاده بود. شعبان تونسته بود از اصغر 300 میلیون تومان سفته بگیره به بهانه اینکه من کارهای حقوقی تو انجام میدم تا تو نیفتی زندان. وقتی شعبان میفته داخل زندان برای همون مورد اول، ابراهیم شفیع‌پور میره سفته ها رو از زنش میگیره و رسید میده. در نتیجه سفته های اصغر خانی میفته دست ابراهیم شفیع‌پور. همه به همدیگه گره خورده بودن سر این قضیه شعبان، یعنی ابراهیم شفیع‌پور 300 میلیون تومان سفته داشت، در صورتی که چک خودش به امضای آقای اصغر خانی دست ما بود و ما داشتیم اجرا میکردیم. خلاصه ما تو این جلسه هایی که داشتیم، خیلی گیر نکنی خیلی پیچ نخوری، تو این جلسه صلح و سازشی که داشتیم، یکی از کارهای مهمی هم که کردیم علاوه بر رضایت دادن به آقای اصغر خانی، اومدیم سفته هاش رو هم از ابراهیم شفیع‌پور گرفتیم و این دوتا هم نسبت به همدیگه رضایت دادن. این وسط مون کی؟ مون آقای شعبان فقانی که حسابی دق و دلی خودش رو سر ابراهیم شفیع‌پور که با دوستاش گرفته بودنش اصطلاحا خالی کنه. تو پرانتز دوستای ابراهیم شفیع‌پور مردن به خاطر کرونا. رفیق بابای علی آقا هم که لایحه می نوشت هم مرد به خاطر کرونا، نمیدونم به خاطر چی بود. خود بابای علی آقا مرد، امیر نوروزی هم مرد، دیگه یکی دو تا دیگه هم همینجور مردن. خیلی پرونده پرکشتاری بود، حالا به صورت غیر مستقیم، ولی خدا همشونو بیامرزه. به هر حال همشون واسه خودشون ادعایی داشتن و همشون واسه خودشون کسی بودن، ولی به هر حال عجله دیگه، خیلی رحم نمیکنه، خیلی جدی نگیریم. برا شعبان که افتاد زندان، اصغر خانی که ما مصالحه کرد، سفته ها که رسید دست اصغر خانی و شفیع‌پور و اصغر خانی با هم دیگه آشتی کردن، جلوی خونه شعبان فقانی یک روز توسط یه سری افراد با مسلسل به رگبار بسته میشه و خونش راه سوراخ میشه. شعبان معتقد بود که این کار رفیقای ابراهیم شفیع‌پور کردن، ولی ابراهیم شفیع‌پور اینو قبول نمی کرد. شعبان شکایت کرد از ابراهیم شفیع‌پور برای تیراندازی. بچه های این انتظامی خیلی سخت گرفته بودن این قضیه رو که چی و چی شده، ولی بر حالت ابراهیم شفیع‌پور تبرئه شد و هیچ اتفاقی براش نیفتاد و شعبان هم طبیعتاً بیخیال ماجرا شد. این هم یهو یه حاشیه خیلی عجیبی بود که اتفاق افتاد، ما هم نفهمیدیم چی به چی بود، ولی تا همینجا فهمیدیم که چند نفر اومدن خونه آقای شعبان فقانی رو با تفنگ‌های گرم، حالا فکر کنم کلاشینکوف بوده اونجوری که حالا به ما میگفتن، خونه رو به رگبار بستن و همیشه شعبان فکر میکرد که این کار ابراهیم شفیع بوده. تموم شد. من شعبان فقانی یه مرخصی گرفت، اومد بیرون و با ما یه صدا سازشی هم ایشون بستش و نهایتاً یک ماشین پراید لگنی هم که ما ازش توقیف کرده بودیم تو همون بحثای چک حقوقی و اون ماشین هم اجرا شد و نهایتاً پلاک خورد و 1001 داستان. خیلی حاشیه‌های زیادتری داره که بهتون بگم. مثلا یکی از کارهایی که اتفاق افتاد موقعی که رفتیم همون ماشین پراید رو از پارکینگ بابل آزاد کنیم، اون مأمور پارکینگ، اون مأمور که نمیشه گفت، اون بنده خدا پیمانکار پارکینگ ناجا به ما پیشنهاد داد که یه مبلغی بدیم تا ماشین بدون چیز بریم، که ما صدای اونم ضبط کردم و به بچهای اطلاعات بابل دادم و نمیدونم حالا چه بلای سر اون اومد، ولی حسابی بغیر خودم کار درستی کردم. وقتی یه نفر داره پاشو کج میذاره، حسابی باید قلم پاشو بشکنیم. علی حدود دو برابر پولش رو گرفت، حدود میگم یه کمی کمتر. من هم تقریبا پرونده رو 100% برد داشتم، البته اگه خدا قبول کنه بعضیا ناراحت نشن که همش ما پرونده های بردمون رو میگیم. و پرونده تموم شد سال چند؟ آذر 1400 تموم شد پرونده. یعنی ماشین رو ما برای آذر از پارکینگ در آوردیم. ماجراهای خیلی پرپیچ و خمی داشت، افراد خیلی زیادی تو این پرونده بودن، خیلی طولانی شد. 2 سال طول کشید تا ما از مزایده اون ماشین رو در بیاریم به خاطر کرونا و اینکه ما اجازه نداشتیم بریم شمال و واقعا هم خودمونم دلمون نمیخواست بریم شمال. بالای 10 میلیون تومان ما هزینه پارکینگ ماشین دادیم که خودش کلاً 30-40 تومان بیشتر نمی‌ارزید. با افراد خیلی زیادی ما آشنا شدیم تو این پرونده، بالا پایین‌های زیادی زدیم و نهایتاً این شد که این پرونده جمع شد. اون چیزی که خیلی 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 منو ناراحت میکنه، خیلی خیلی منو عصبانی میکنه، این بود که ما این همه دویدیم و این همه دویدیم فقط به پولمون یا حتی بیشتر از پولمون رسیدیم. مشخص نشد که چه کسی این پول رو از حساب برداشت کرده. ما هیچ وقت از بانک هم شکایت نکردیم چون دیگه حوصله و اعصابش رو واقعا نداشتیم. یعنی خود علی واقعا نمیخواست این کارو بکنه. مشخص نشد که چه کسی این پولو جابجا کرده. شعبان هیچ وقت نیومد بگه که چی شده، ماجرا از چه قرار بوده. مثلا شعبان در این حد و اندازه ها نبود که بتونه حسابی رو هک کنه. حتما 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 افرادی بودن پشت شعبان که اونها از این طریق این کار رو انجام داده بودن. شعبان اون زمانی که چک رو صادر میکنه در واقع هدفش این بوده که بتونه از یک حساب دیگه پول رو برداره به حساب ما بریزه و این کار رو جمع میکنه، به خاطر اینکه اسقر خانی خوب نمیتونسته صحبت بکنه. ولی بر حالت موفق نشده بود تو این 2 ماه حسابی رو خالی کنه خوشبختانه. و من همیشه 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 دلم میخواست بدونم اون شخصی که این کارو کرده بود کی بود، اون سناریویی که چیده شده بود توسط چه کسی ریخته بود و ما هیچ وقت به این نتیجه نرسیدیم. من به یقین میگم این قضیه ها خیلی 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 گنده تر از شخصیت شعبان فقانی و اصغر خانی بود. شعبان هنوزم به من زنگ میزنه، هنوزم با من صحبت میکنه، گاهن برای من پرونده هم میفرسته. تا الان که هیچ کدوم از پرونده که صحبت کرده که برای من بفرستم منتج به عقد قرارداد نشده. علی در جریان کامل این قضایا هست، یه آدم داستانداریه. خلاصه شعبان تصمیم دارم که اگر خدا بخواد یه مصاحبه هم با شعبان بکنم، یه مصاحبه اگر خدا بخواد با اصغر خانی یا ابراهیم شفیع پور داشته باشم یا حتی آقای جان براری، حالا حاجی پور رو بعید میاد پای مصاحبه، تا به قول خیلی از دوستان که گفتن آقا تو یکه به قاضی میریم فلان مبنا، خیلی لخت و خیلی بدون سانسور حرفای اونا رو هم بشنویم و بدونیم چی به چی بوده، ماجرا از چه قرار بوده. امیدوارم که لذت برده باشید، امیدوارم که کیف کرده باشید. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. تا دیداری دیگر، بدرود.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم. میرم لب دریا، شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه. اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده؟ آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.